خیلی خیلی مقدم عرض بکنم منظر اساسی محترم، خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحال هستیم که این جلسه به لطف خدا بعد از مدت ها که خواست پیگیری کردیم و اینها به لطف عنایت عزیزان شکل گرفت. خیلی مقدم عرض بکنم آقای برادر اونای دکتر برقی از در واقع بچه های فعال مرکز رشد دانشگاه امام صادق که هسته حکرانی فضا مجازی مرکز رشد رو مسئولیت رو بهده دارن و در واقع توی خود مرکز ملی فضا مجازی هم کادر حکرانی رو اونجا تشریف دارن و ما مدت خیلی مزاحمت ایجاد کردیم و به لطف خدا یه همکاری و همزبانی و در واقع اتفاق خوبی انشالله قراره که رقم بخوره. ما حالا یه جلسه قبلی هم برگزار شد که در واقع شروع این کار مجموعه منات در قالب جدید در قالب کار اندیشکده‌ای به لطف خدا شکل گرفت که هم آستانه ایام عید قدیر الحمدلله برگزار شد و به لطف خدا انشالله یه حرکت موفق و منسجم و در واقع مستمر ایشالله شکل میگه. عرضم به حضور شما که ما در واقع خب دیروز جلسه کارگروه تعلیم تربیت برگزار شد، بعضی از عزیزان حضراتم تشریف داشتن. ما در واقع اون بحث کارگروه تعلیم تربیت هم با همون در واقع دغدغه‌ای که توی جلسه در واقع عید قدیر برگزار شد با همون فضا ایشالله شکل گرفت. امروز اولین جلسه کارگروه فضا مجازی رو به لطف خدا میخواییم در واقع شکل بدیم. بنا هم این هست که در واقع ما ابتدای کار انشاءالله یک ورود موضوعی داشته باشیم و یک در واقع رصدی نسبت به هندسه کلی فضای حکرانی فضا مجازی داشته باشیم، بعد این خودش یه جهتی بده به در واقع جلسه ما و عزیزانی که انشاءالله میخوایم بهره مند بشیم ازشون. از آقای دکتر برقی دعوت کردیم که انشاءالله بتونن این مبحث رو ارائه بدن. بعد حالا اینکه ما در مورد اینکه چجوری ورود بکنیم و کجاهاشو میتونیم در واقع حالا با توجه به ظرفیتایی که توی جمعمون وجود داره و انشاءالله ظرفیتایی که اضافه میشه، مجموعهای دیگه‌ای که میتونیم استفاده کنیم از محضرشون، بتونیم حالا ورود داشته باشیم به بخشی از در واقع موضوعات و بخشی از در واقع مسائلی که توی این بحث حکرانی فضا مجازی میتونه محل بحث قرار بگیره. خب ما یه ورودی هم داشتیم و با خیلی از عزیزان هم ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم تک تک در مورد بحث حکرانی داده. یه پرونده‌ای رو ما در واقع مد نظر قرار داده بودیم ولی خب هنوز از اون موقع کارگروه شکل نگرفته بود و فضا اینطوری بود که به صورت جداگانه خدمت عزیزان مزاحم شدیم و مسائل رو عرضه کردیم و بعد دیگه حالا بنا به این شد که ما بتونیم یه گروه تخصصی شکل بدیم و بتونیم در قالب مباحثات این گروه مسائل رو پیش ببریم که خود این انشالله منشأ برکات خواهد شد و بشه در واقع مباحثات که اینجا شکل میگیره و حالا روندهایی که اینجا تعریف میکنیم، حالا چه چیزایی مثلا این جمع احتیاج داره، چه مسائلی رو باید در واقع به صورت فضایی که میتونیم اضافه کنیم به جمع، ظرفیت های بیرونی که میتونیم به فراخور استفاده کنیم، ما در واقع ایشالله طراحی میکنیم و حالا این جلسه رو اختصاص دادیم به این که خود این داستان هندسه کلان بحث فضای مجازی تر بشه. شاید هم تو این جلسه به اتمام نرسه ولی خب ما حتما باید ابتدای کار یه تصویری از این داستان داشته باشیم. اگر که در واقع تصویر کلان پیدا نشه ما نمیدونیم کجا خودمونو در واقع پیدا بکنیم و تعریف کنیم فعالیتی که این جمع حالا با توجه به ظرفیت و بذات ان شاءالله می‌خوایم تعریف بکنیم. من دیگه حالا بیشتر مصدر نشم، دعوت کنیم ان شاءالله آقای دکتر برقی استفاده کنم از منظرشون. مجدد صلوات بر محمد آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین هستم. بنده هم عرض سلام و احترام و خدا قوت دارم محضر بزرگواران اساسی که معظم، همچنین از تشکر و سپاسگزاری دارم از مسئولین مجموعه منات. این زحمت فرصت رو مهیا کردن، پیشاپیش هم از اساتید بزرگوار بابت زحمتی که این جلسه ما خدمتتون داریم، مباحثی که مطرح میشه، ارائه‌ای که صورت میگیره، انشاءالله برکات بعدیش و اتفاقات بعدیش کمال سپاسگزاری رو داشت. انشاءالله که جلسه این مفیده. همونطور که فرمودن، ما انشاءالله برای این جلسه قصدمون این است که حکمرانی فضای مجازی رو به عنوان یک موضوع کلان اینو یک ارائه داشته باشیم، توضیح و تفصیلی داشته باشیم. در انتها هم به بعض از مسائل خاص اشاره میشه، که سوال‌های مشخص که تو عرصه حکمرانی، عرصه سیاسی که ما با پدیده فضای مجازی روبرو شدیم، این مسائل ایجاد شده برای حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی، نیازمند پاسخ، نیازمند رسیدگی. من این بحث رو توی یک مقدمه، بخش دومش خود چیستی حکمرانی فضای مجازی، یعنی قبل از اینکه فرض به مسائل خاص، یک بار یه تصویر بفرمایید هوایی ارائه میشه، و توی قسمت سوم هم که وارد اون مسائل و سوالات مشخص میشه. یعنی روندش اینطوره که اول یک مقدمه داره، بعد چیستی حکمرانی فضای مجازی، و در قسمت سوم هم مسائل و سوالات مشخص تقسیم میشه. توی مقدمه من حالا خواستم یه حسن استفاده از این جلسه که از روز علمی هم وزین هست داشته باشن. ما توی مجموعه های دانشگاهی یا مجموعه های مثلا اندیشکده‌ای، پژوهشکده‌ای یا مجموعه مرکز ملی، یه چالشی داریم، شاید مثلا اسمش رو بزنیم چالش روشی داریم. چه معناست؟ این معناست خب ما اونجا موضوع شناسی انجام میدیم، یعنی موضوع برامون منقح نیست که مثلا اینجا یه گیری هست، یه اشکالی وجود داره، اینا اجمالا یا حالا یه جایی هم تفصیلا. اما اونجاهایی که می‌خوایم پاسخ بدیم به این مسئله، عمدتا پاسخ‌هایی که داده میشه پاسخ‌هایی که مثلا پاسخ‌های عرفی داده میشه. یعنی در عرف مثلا سیاست‌گذاری گفتن آقا هر وقت این مسئله پیش اومد باید خصوصی سازی بکنیم، و خصوصی سازی خوب است، هر وقت این طوری شد باید برون سفاری بشه. ما توی این 40 چند ساله انقلاب اسلامی کلا مواجه بودیم با این پاسخ‌های عرفی، یعنی مثلا سازمان برنامه با یک مسئله روبرو میشه، این پاسخ‌های عرفی هم عمدتاً ترجمه است، یعنی مثلا یه چیز رایجی که دانشگاه‌ها بسرن اساتید دانشگاه همونا رو تدریس می‌کنن و بچه‌ها هم یاد می‌گیرن. من حالا این جلسه الان رفتن میشه بدون اسم میگم، حالا خواستید مشخص کرد برای جلسه اسم. یکی از مجموعه‌هایی که الان خیلی مطرح هست در کشور اندیشکده یه جلسه می‌ذاره، حتی تو دولت هم الان مثلا رفت و آمد دارن از مسئله. بعد ما چند سالی هست که یکی از مسئولون باشون نکی خیلی بچه های انقلابی هم حزب اللهی هم، یعنی شما مثلا حتی یه تقیدات شرعی عجیب غریب دارن که من خودم تو تعاملات سبتون اصلا من باورش نمیتونیم این تقیدات این بچه. بعد وقتی میرسه به حل کردن مسائل و پاسخ و مسائل، اینه خب پاسخ اینه دیگه، الگو اینه دیگه. بعد ریشه اون الگو رو که می‌بینیم اینه، آها بله، مثلا کوربالیجه یه جایی چیزی طراحی کرده از کتب اندیشمندای مثلا حوزه تضمین، یعنی یه چیزی شکلیه که از این طرف دغدغه انقلابی میخواد مسئله رو حل بکنه، اما پاسخ پاسخ‌های اسلامی نیست. این گرفتاری درست کرده، یعنی از اول انقلاب ما هم تو پاسخ‌های عرفی، پاسخ‌های متعارفی که تو فضای دانشگاهی دادیم. بعد خدمتتون عرض شود که حالا میخوام بگم همه مشکلاتی که الان مردم لمسش میکنن از چه مثلا اینا، ولی بخش قابل توجهش هم نیست. بعد خب این دغدغه شکل گرفت که خب بیم پاسخ اسلامی بدیم، چه کاری بی کار نداره بیم پاسخ اسلامی بدیم، شروع کنیم همین مسائل مطرح بشه. مشکلی که ایجاد شد این بود که وقتی اومدیم پاسخ اسلامی به اینا بدیم، یه رویکردی وجود داشت که مثلا ما تو دانشگاه امام صادق اینا خیلی اساسی حوزه درست میکنن، این رویکرد اصیل سنتی که ما تو حوزه داریم برای پاسخگویی به مسائل، این رویکرد یه رویکرد طولانی مدتی، یعنی با این مسئله روبرو شده بودیم که آقا مسئله میومد، بعد اساتید میومدن تا مثلا موضوعشناسی صورت بگیره بیاد 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 بیاد، اصلا زمان اون مسئله نمیگذشت. ما خودمون تجربه چند تا درس رو دانشگاه امام صادق داشتیم، تخصصی می‌اومدن مثلا بعد این مسئله حالا با اون فوریت سنه یه جور باش مواجه می‌شدن، اما اون رویکرد روانشناسی اشتباهی که ما داشتیم با یه تأخیری به این مسئله می‌خواست بپردازه. باز همینا من مقدمه رو میام حسن استفاده کردم از جلسه که این سوالو مطرح بکنم و یه طرح بحثی بکنم که مواجهه اسلامی با موضوعات که توزیع عمومی هست به نظر میرسه یه رویکرد سنتی داره که خب بوده سالها تو حوزه ها بوده، مثلا الان اساسی تو بحث روانشناسی اشتباه منقحش هم حتی کردن که آقا مثلا 10 مرحله از اینجا شروع میشه به قرآن عرضه میشه اینجوری مثلا برای جمعیه تاربا تا ما یه دقدقه شکسته. آیا میشه یه جوری سریع تر به این مسائل پاسخ داد؟ یعنی با یه سازوکاری ما سریع تر بشه بهینه تر بشه پاسخ خویی به این مسائل. توی این دقدقه سه تا پاسخ شناسایی شد، یعنی اگر این ستا رو ما انجام بدیم به نظر میرسه میتونیم به این مسائلمون زودتر پاسخ بدیم، بهینه‌تر پاسخ بدیم، در این حال حجیت هم داشته باشه، اعتناع بر اسلام داشته باشه. میتونیم بگیم آقا این مثلا قاضی حکم الله خدمتش از اون طرف به مسئله میفرد. یه مسئله که شکل سال محضر اصفی این حرفا میگم یک بر ما خودمون شکل بحث قواعد فقهیه بود. من حالا میام یه بحث عمومی دارم میام کن استفاده بکنم طرح بکنم مسئله اساسی هر وقت فرصت داشتن نظرشون بگم. بحث قواعد فقهیه بود که قواعد فقهیه به ما کمک بکنه به مجموعه هایی که الان با مسئله درگیرن، به مجموعه اندیشکده دانشگاه سلام، که ما مثلا این بچه ها رو این کارشناس ها رو مجهز بکنیم به قواعد فقهیه. قواعد فقهیه محضر اساسی هست که دیگه بچه ها این مجموعه موضوع شناسی نخوان به عدل تفصیلی مستقیما مراجعه بکنن. یعنی میگم آقا توی مثلا خدمت شما نظام موضوعات این مثلا 10 تا سوال این 5 تا قاعده کار میکنه، شما بس مجموعه کارشناسی مجهز بشن به این 6 تا قاعده به این 5 تا قاعده حول این احاطه میکنه اینا رو. و مثلا تقدم تاخر این قواعد هم اینجوریه که اگر این با این مثلا توی تضامن قرار گرفت مثلا شما اینجا اولویت قرار بدید، یعنی دیگه نخواد بره شروع کنه به عدله تفصیلیه ببینه مثلا سند هر چه دلالتی چجوری میشه و فلان، این با این تعارضش رو بخواد برطرف کنه. این کار رسیده به یک قاعده، یعنی قاعده فقهی میانبری باشه که ما بیاییم خدمتتون عرض کنم که این مسئله یکم بیاد جلوتر. خب من این در واقع تقریبا یک سال پیش توی مجموعه دانشگاه بحث اساسی شکل گرفت. من یه وقتی گذاشتم که شما این چنین چیز ظرفیتی میشه، یعنی که ما بیایم قواعد فقهیه رو مجموعه کارشن موضوع شناسیمون و مجموعه اندیشکدهمون رو مجهز کنیم به قواعد فقهیه، مسائل که میاد اساتید ما بیان خب بر اساس یه از در مورد قواعد فقهیه یه سوال نمیکنه از چرایی که قواعد فقهیه باید همینجوری باشه. ما یه مدتی رو این کار کردیم، یه نوآوری این داشت، میخوام جان طرز کنم وارد بحثش نمیشم. غربیا یک مفهومی دارن که خب مفهوم نویم هست توی بحثشون، اینو اولین بار به صورت شسته رخته شفریت مطرح میکنه. شفریت از خدمتون اصلا اندیشمندان حوزه سیاست گذاری عمومیه، ختمش گذاری عمومیه، دو تا جلد کتاب معروف داره، خیلی بحث اینا داره. دو تا جلد کتاب معروف داره، یکی سیاست گذاری عمومی که اداره امور عمومی داره، دو جلد کتابش معروف یعنی پابلیک پالیسی اند پابلیک ادمنستریشن، هر دو تا داره. اونجا توی کتاب پالیسیش خدمت شریف نماز شد میگه اصلا کل کتاب پالیسی رو روی این ستون سوار میکنه که میگه من این مفهوم به نام مفهوم دکترین رو تعریف میکنم. میگه دکترین چیه؟ میگه دکترین اون گزاره های کلی و باید و نباید های کلی هست که ناظر به یک مسئله خاص نیستن، یک یعنی مسئله خاص نیست، اون چیزی که ناظر مسئله خاصه اسمش پالیسی، خط من سیاست این مسئله رو حل میکنه، اما دکترین جزئی نیست، باید نباید کلی. از یه طرف دیگه فلسفن یعنی اون گزاره های مبادی و مبانی بعید و اینا هم نیست، نه اون عقب عقبات نه ناظر به یک مسئله خاصه. میگه باید و نباید های کلی وجود داره، یعنی حد فاصله بین اون میگه فلسفه و تصمیم عمومی که اسمش داره پالیسی یه چیزی طرح میکنه به نام دکتر. میگه این دکترین ها هستن که تصمیماتو میسازن و تصمیم گیران. مثلا شما میگه آقا دکتر جمهوری اسلامی تو روابط بین الملل چی؟ میگه آقا وزیر خارجه ما باید بدونه که این 5 تا رو باید رعایت بکنه، چرا هم نه؟ ما اون بحث حق و باطلش و استکبار و استضعافش همه رو کردیم، ادلهش رو دیدیم، رسیدیم به این 5 تا قاعده. وزیر امور خارجه برو هر جوری می‌خوای ببند این 5 تا باید رعایت بشه. بعد میگه ایالات متحده این دکترین ها رو داره. بعد کتابش 14 فصل جالب کتاب ترجمه هم شده، ملک محمد دانشگاه تهران ترجمه. 6 فصل توضیح میده مفهوم دکترین، 8 فصل مثال میزنه.
یعنی شروع میکنه میگه خب عرصه فصل اولش عرصه آموزش، میگه ببین ایالات متحده این دکترین های آموزش شده، میگه تو این پالیسی ما اینا رو رعایت کردیم اینجا نشد مثلا. اون بعد فصل دومش اقتصادی، بعد میره دفاعی، تا فصل آخرش بحثای کیفری و قضایی. من یه مدتی که اینو کار کردم به ذهنم رسید، اینو در حد طرح هنوز یه چیزایی مکتوب کردم، که انگار اون چیزی که به عنوان دکترین اون میگه شبیه قواعد فقهیه که ما میگیم، یعنی قواعد فقهیه انگار نه اون رو ادله تفصیلی است، نه اینکه آقا ناظر به یک حکم خاص باشه، یک مسئله خاص باشه، باید و نباید هایی که اگر این شکل بگیره اون احکام از زله این نداره. به قدر همین این ایده و این طرح شکل گرفته که قواعد فقهیه به مثابه دکترین در سیاست گذاری اسلام. اینو من یه چیزی هم نوشتم در موردش. این حالا طرح اول بود که بحث قواعد فقهیه. خب من تو این راستا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عمیدو، خب دیدید مثلا ایشون خب خیلی تو بحث قواعد فقهیه ورود کردن، 4 جلد مثلا این کتابو دارن، قواعد فقهیه خصوصی دارن، عمومی دارن، روابط بین‌الملل دارن، جزا هم دارن. خب خیلی کار ارزشمندیه. من چون حوزه خودم بحث عمومی و بین‌المللی خیلی ایشون زحمت، حالا درسته ممکنه بریم مثلا به اون کتاب مراجعه کنیم بگیم این چیزی که ایشون به عنوان قاعده گفته انصافا قاعده نیست، یعنی مثلا ایشون بعضی وقتا خیلی دیگه چیزای جزئی هم بزرگواران دیدن به عنوان قاعده ایشون آورده، قاعده نیست مثلا شاید حکمه، ولی همین ورود ایشون خیلی بزرگ ارزشمند. این یک بود، یک بحث ایده یک قواعد فقهیه. دوم بحث متفکر محوری. متفکر محوری به چه معنا؟ به این معنا که ببینید مراجعه ما به شهید مطهری رحمت الله علیه، شهید مراجعه به اسلام است، به ادله تفصیلی است، با تقریر شهید مطهری، با تبیین شهید، با بسته‌بندی شهید مطهری. یعنی شهید مطهری رفتن تمام ادله رو که دیدن میگن آقا عوامل تربیت، عوامل خدمت، رشد سه تا، تربیت هست، آزادی هست و امنیت. یعنی تویی که میخوای کار بکنی دوباره نرو از نو همه ادله رو نگاه بکن، تو از اینجا به بعدش رو برو. شهید مطهری میگن اصالت با فرد است و با خانواده است و جامعه، یه اصالت سگانه رو تعریف میکنه. یعنی تو نرو یه بار دیگه ببین بررسی بکن، اون به جای خودش، یعنی اون بررسی‌ها رو باید یه مجموعه دیگه بکنن. من موضوعمونه که مجموعه‌ای که میخوام به موضوع بپردازم از ادامه این برنجه. این متفکر محوری هم یه ایده بود که ما متفکرین شناسایی بشن که این مطالب آوردن جلو و مجموعه های خدمت مسئله شناسی ما، دانشگاهی ما از اینجا به بعد مسیر رو برن جلو. اینجا برن شبیه این متفکر محوری محضر بزرگواران مستحسن، شبیه بحث اشراد متوسطه، یعنی شبیه بحثیه که خدمت ما شد که حوزه مطالب شده که مثلا علل مبنا که مثلا شیخ متحری اینجوری گفتن، خب شما ادامه مسیر رو برین. اینم یک نگاه بود که خب ما تو اینم مثلا هر کدوم از این ستایی که عرض می‌کنم ما تو دانشگاه مصاحبه یه پژوهشای براش طراحی کنیم ببینیم که چه شکلی میشه. ما اول طول بله بله نظر متفکر میفته الان اشاره متوسطه دیگه زیل زیل آره بحث سوم بخش. اینم بحث اون بود. ما مثلا برای این فکر می‌کنم که خودمون اولین پژوهش بود، مثلا مرحوم آیت الله مصباح رو انتخاب کردیم عنوان متفکر، بعد همین پیاده کردیم. یعنی یه بحثای وجود داره تو بحث همین بحث ختمش گذاری رفتاری اینا، گفتیم خب آقای مصباح تا اینجا آوردن، ما دیگه علل مبنا آقای مصباح یه سری مسائل پاسخ داد. این اولین پایان نامه پارسال مثلا دفاع شد، حالا فارغ از کیفیتش کار بود دیدیم ما شد، یعنی تست کردیم دیدیم آزمون شد که این کار میشه مثلا. و ایده سومی که مطرح شد این بود که مجموعه ها و مؤسسات موضوع شناسی و حکم شناسی اینا بیان کنار هم قرار بگیرن، این راه حل سوم. یعنی اگر ماهایی که مثلا حالا در مرکز ملی در باشگاه مصاحبه بخوایم کار حقوق شناسی بکنیم زمان بره، ممکن است که یه مجموعه‌ای که خودش کار فقهی انجام می‌کنه بخواد موضوع شناسی از نو بشینه انجام بده، شاید سخت باشه. این دوتا بیان هم افزا بشه، یعنی یه ارتباط شکل بگیره. خدمتتون هست، من دو هفته قبل بود که مرکز ملی هم جلسه بود، دفتر قوا هم جلسه بود، اونجا ما طرح کردیم آقا اصلا مرکز ملی اگر میخواد پاسخهای اسمه بده دفتر قوم بیاد کمک بکنه این مجموعه های موضوع شناسی و حکم شناسی به هم وصل بشن، یعنی مؤسساتی که رو موضوعات مستحضر تو قوم کار میکنن به مجموعه های موضوع شناسی تهران اینا وصل بشن و این یه مثلا پرونده های تشکیل بدن، این پرونده جوابش داده بشه بره پرونده بعد. حالا ما این ارتباطی که امروز محضر اساتید مزاحم هستیم و زیل همین راهکار سومه، هست، یعنی مجموعه موضوع شناسی مرکز هوش دانشگاه امام صادق که یه هسته تخصصی بحث فضا مجازی شکل گرفته، وظیفه موضوع شناسی رو بر عهده گرفته برای این کار، و هوش شناسی رو خدمت اندیشکده مؤسسه منات هست. و نکته هم که وجود داره، من خودم حالا تجربه‌ای که داشتم، این ارتباط رفت و برگشتی بین موضوع شناسی و هوش شناسی خیلی مهمه. یعنی یک موضوعی طرح میشه، اساتید بهش میپردازن، این میاد مجموعه موضوع شناس نگاه میکنه، اینجا یه نکته داشته، اینو به استاد مثلا بگید که این منظور این بوده، بعد دوباره میره و دوباره میاد. این چند بار که میره میاد این خیلی کمک میکنه. من حالا خواستم تو به عنوان مقدمه اینجوری مزاحم بشم که این سه تا ایده رو طرح بکنم و بگم که این ارتباط تشکیلاتی ذیل ایده سوم مطرح شد. به صورت خاص اگر بخوایم وارد بحث فضای مجازی بشیم، من قسمت دوم یه کلیتی در مورد فضای مجازی تقدیم میشه، قسمت دوم که همون مسائل خاص رو عرض میکنه. ما برای فضای مجازی، من به نظرم میاد که حالا با این خدمت زمان اندکی که توی حوزه فضای مجازی ما گذاشتیم، خیلی از مسائل و چالش هایی که وجود داره، خیلی حالا میخوام بگم همه، ناشی از خود تعریف سایبر اسپیس، یعنی این که اصلا سایبر اسپیس چیست به نظرم خیلی تعیین کننده است و بقیه گرفتاری های بعدی روی همین سواره. یعنی این سهمه یه جایی من خیلی ریشه شناسی کردم، حتی بحث سیاستی رو، یعنی ما این سند میخوام بهتون بگم تا کجا میره، سند تحولی که دولت آقای رئیسی تدوین کرده بودن، خب بخشایی داشت دیگه احتمالا مستحضر هستش، بعد اونجا یه بخشی داشتن مورد فضای مجازی. ما رفتیم یه جلسه گفتم بیان نقد و بررسی، مثلا نقد و بررسی با تو سطح سند تحول اشکال فهمی فضای مجازی بود. یعنی اونجا مثلا نوشته بودن که آقا مثلا قسمت اقتصاد دیجیتال این امورات مثلا اینو بر عهده وزارت ارتباطات، بعد ما گفتم اصلا وزارت ارتباطات صلاحیت ورود در اقتصاد اصلا نداره، اصلا چی گفتم خب بس ما باید روش کنیم دیگه، مثلا میگید خود دارید میگید فناوری اطلاعات ارتباطات اقتصاد هم دیجیتال دیگه، ما گفتم نه اصلا اینجوری نیست که، گفتم پس کی باید روش کنه؟ بعد ما شروع کردیم گفتم آقا این تعریف سایبر اسپیس ما رو هم اشکال داریم دیگه، یعنی ما یه چیزی میدونیم فضای مجازی رو، میگیم وزارت ارتباطات مسئول اینجاشه، شما یه چیز دیگه میگید. یعنی این به نظرم این مبنا توی این مفهومی که از فضای مجازی وجود داره خیلی تعیین کننده، خیلی تعیین کننده. به خاطر همین به نظر میرسه اینجاشو من یه داره ترش تکیه میکنم، محضر اساتید معظم ما سه تا مؤلفه در تعریف فضای مجازی وجود داره. مؤلفه اول مؤلفه شبکه است، مؤلفه دوم مؤلفه کاربران، خدمتتون عرض شود که کاربرانیه که روی این بستر شبکه با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، و مؤلفه سوم خدمتتون عرض شود که حاصل ارتباط و تعاملی که این کاربرا رو بستر شبکه انجام میدن، همه بحث اینجا یه نظام های اجتماعی شکل میگیره، یعنی همون نظام های اجتماعی که تو فضای واقعی شکل گرفت حاصل تعاملاته. الان این بستر شبکه این ظرفیت رو پیدا کرده که آدم ها تو اونجا با هم تعامل میکنن، یعنی اونجا تأثیر میذارن، تأثیر میپذیرن، لباسشون اونجا تعیین میشه، سلایقشون، ذهنیتاشون، رنگ میخوان بدن اونجا تعیین میشه، یه کالایی میخوان بخرن، یه پولی میخوان بدن اونجا انجام بدن. یعنی این فناوری این قابلیت رو داره که نظام های اجتماعی رو رو خودش کوچ بده. این به نظرم نقطه خیلی مهمه، من تا انتها رو حالا گفتم یه سریعش رو، حالا یه نکته رو یه ذره از لحاظ بحث فلسفه فضای مجازی، بعضی از بحثات اساتید این حرف تکراریه، بعضی از ابزارهایی که بشر در طول تاریخ باش رو بوده ظرفیت های مختلفی داره. مثلا شما ببینید که میفهمید مثلا فرسوید مثلا قیچی به عنوان یک فناوریه، به عنوان یک ابزاره، این چقدر ظرفیت اینو داره که انسان باش تعامل بکنه و واسط بشه بین تعامل انسان رو با هم، ظرفیت کمی داره. نمیتونه که این کار بکنه. اما این فناوری اطلاعات رتبوتی که امروز الان تدوین میکنن، این ظرفیت رو داره که من اگر میخوام ذهنیتم شکل بگیره ازش متاثر میشم. بخوام با یکی ارتباط بگیرم، یه چیزی بخرم، بفرمایید که که حتی کشورها با هم دیگه ارتباط داشته باشن، این ظرفیت رو نداره. چون این ظرفیت رو این شبکه داره، پس این نظام‌های اجتماعی فضای واقعی دارن میان رو فضای مجازی شکل می‌گیرن. حالا اینو من از روی فهرست یه بار مرور می‌کنم. ببینید، مؤلفه اول مؤلفه شبکه است. شبکه به چه معنا؟ به این معنا که ما یه بفرمایید که ماشین‌هایی داریم، ماشین‌های تولید کننده دادن. فرض کنید خدمتتون از شاید همین موبایل. این موبایل یه وسیله‌ای که داده رو تولید می‌کنه، دریافت می‌کنه، ذخیره می‌کنه، پردازش می‌کنه. به اینا میگم ماشین فناوری اطلاعات، IT بشه. این یک شاخه. یه شاخه‌ای داره ماشین‌های فناوری ارتباطات. اصلا کاری به تولید ذخیره اطلاعات اینا نداره. اطلاعاتی که تولید شده، ذخیره شده رو اینا یه جوری منتقل می‌کنه. شما این سیمه یک فناوری ارتباطاته تا خدمتتون عرض شود که وای فای یعنی وایرلس فناوری ارتباطات، اینترنت ماهواره‌ای اینا فناوری ارتباطات. خدمت شریفتون عرض شود که این دو تا فناوری وقتی با هم دیگه ترکیب بشن، یعنی ماشین‌های تولید کننده داده و دریافت کنندش داده‌ای که تولید می‌کنن و به وسیله فناوری ارتباطات منتقل بکنن، یه چیزی شکل می‌گیره که ما بهش میگیم نتورک. یعنی نتورک حاصل وصل شدن ماشین‌های برآمده از فناوری اطلاعات به وسیله ماشین فناوری اطلاعات. از اینکه من حالا بزرگواران خاطر شریف نداشتن یه ذره قبل‌تر چالش خیلی هم قدیم نمی‌شه، مثلا شاید مثلا 10 سال 15 سال لپتاپ رو شبکه که می‌خواستم بکنم با سیم هم وصل می‌کردیم دیگه، درست؟ ولی الان که اینجوری الان دیگه همه مثلا چه دو با هم دیگه شبکه هستیم. پس این شب یعنی اینکه عرض شده اینجا همگرای فناوری اطلاعات و ارتباطات به هم وصل می‌شن و شبکه ساخته میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب یه پیشینه‌ای هم میگن، من به نظرم این پیشینه خیلی اینجا شاید کمک بکنه. ببینید، اولین بار توی وزارت توی نیروی هوایی خدمت ارتش آمریکا که خب منظورتون هستم اندیشکده رند که خیلی معروفم هست، اولین بار اومدن برای چیز امنیتی خودشون، دفاعی خودشون یه شبکه‌ای درست کرده بودن، چند تا جا رو به هم وصل کردن که این داده ها رو به هم برسونن، مثلا سریع از این از انبارشون به یه شهری داره که نیازی نیست الان بحث بکنیم. این شبکه رو شکل دادن. بعد مدتی اون گفتن چقدر خوب شد این شبکه رو علاوه بر مصارف بفرمایید که دفاعی امنیتی ببریم تو مصارف مثلا خدمات اقتصادی هم بسید. این شبکه خدمات اسمش دارپا بود، اینو توسعه دادن به بحث اقتصادی. بعد یه ذره که جلوتر رفت گفتن چقدر خوبه این شبکه رو توسعه دادن به خدمات دولت، خدمات دولت هم اومد اضافه شد به این شبکه. این شبکه یه بار داره بزرگ شد کل ایالات متحده رو یک شبکه گرفت، یک شبکه کل ایالات متحده رو به هم گرفت. اما چون مصارف امنیتی نظامیشون براشون مهمتر بود، اومدن تو دل همین شبکه بزرگتر یه شبکه کوچیکتری هم ایجاد کردن. اگه بخوام بگم مثلا تشبیه اینجوری میشه، شما فرض کنید یک دریاچه است، یه حوضچه‌هایی هم دورش، وصلن این حوضچه‌ها به اون دریاچه، اما با یه مانوراده اینجا مثلا. بعد این اسمش گذاشتن شبکه، الان من بخوام با یه تسامح اسمش رو شبکه ملی اطلاعات آمریکا. بعد یه این اتفاقی که افتاد خب خیلی کارا خوب داره شده میده. آمریکایی‌ها یه تیزهوشی به خرج دادن، مثل دو تا تیزهوشی دیگه ای که اینجا الان عرض کردم. اومدن گفتن آقا هر کشور دیگه ای هم که میخواد از نتورک استفاده کنه، نه یه بر خودتون نتورک میزن، چه کاریه مثلا؟ ما زدید دیگه. همینو یه شبکه خودشو گسترش داد به کشورهای دیگه. هر جا که نیازمند ارتباط بودن به وسیله بگو من شبکه بهتون میدم، شما چه این کارو میکنید؟ من شبکه میدم دیگه. از نو میخواهید زیر ساخت ایجاد بکنید، فیبر بکشید، من همه کارو کردم، هزینه ثابتاشو انجام دادم، شما فقط کارش انجام. کاری که انجام دادیم بود که شبکه داخلی خودشو کرد شبکه جهان، اسم شد اینترنت. یعنی اینترنت همون شبکه داخلی آمریکا که کشورهای دیگه قبول کردن اینترنت هم، حالا یا با زور یا با خدعه یا با فریب یا با هر چیز دیگه، قبول کردن که اونا هم از این استفاده کنن و اینو معتبر بدونن. و وقتی که وابسته شدن به این و روابط شکل گرفت، یه روزی که به خودشون مثلا حالا مثلا 10 سال پیش به خودشون اومدن که کنترلش دست آمریکاست کامل، یعنی درست مردم ما دارن روش زیست میکنن ولی دست آمریکا. همین کارو بزرگوارا مستعدن. آمریکا برای دلار هم انجام میده. همینطوره دیگه. برای دلار تو همون اجلاس معروفیه که ازش کینز یاد میکنه، تعریف میکنه. میگه وقتی از اون جلسه اومدن بیرون، کینز گفتش که پایان حکومت بریتانیا. که تو اون جلسه گفت شما نفهمیدید که آمریکا چه جوری وقتی پول خودشونو کردن پول جهانی، شما نفهمید چه کلاهی زده داره. چون تو اون جلسه اول مسئله شد که خدمت من از شاید یه پول مثلا یه پولی باشه که خود اروپا بریتانیا قبول نکردن، بعد گفتن یه پول جهانی آمریکایی قبول نکردن، بعد آمریکا گفت من یه دلاری دارم پشتوانم داره اینم تلاشه شما اوورد. بعد کینز اون جمله معروف رو گفت با اینکه واحد پولش خودش رو کرد پول جهان، و امروز میگه که مدیریت دلار دست ما نیست و همه دارن تلاش میکنن که از نظام وابستگی به دلار بیان بیرون، کار سخت. درسته. همین کارو با زبان انگلیسی هم کرد، یعنی زبان انگلیسی هم این همینه، یعنی وابسته میشن کشورها به هم دیگه، و وقتی وابسته میشن دیگه نظام وابستگی دیگه سخته بخوای ازش جدا بشی. الان این بحث مسئله که آقا اگه بخوایم تعامل با هم داشته باشیم با پول خودمون با زبان خودمون، این و حالا الان میگیم با شبکه خودمون، یعنی الان ما رابطمون با روسیه خوب شده، میگید که حالا زبان مطرح نشه ولی دو تا دیگه اش مطرح شد. یعنی الان مطرح اینه که آقا ما پول مشترک داشته باشیم یا پول همدیگر اصلا معتبر بدونیم، از اون طرف شبکه خودمون تعامل کنیم، یه شبکه داخلی. این محل خواستم از اون استعاره دلار و پول چیز بفرمایید زبان استفاده کنم که مفهوم نتورک چیز معلوم بشه. به خاطر همین این توی این تعریف از نتورک و اینکه اینترنت، من همیشه سر مباحثاش که با بچه‌ها سر کلاس داریم میگم شبکه ملی آمریکاست. چرا تعارف دارید؟ چرا تعارف میکنن شبکه اینترنت و شبکه ملی آمریکاست؟ و مگه اینجوری نبوده؟ مگه شبکه ملی آمریکا نبوده که حالا یه روز همه قبول کردن که حالا همه رو برن تعامل بکنن؟ به خاطر هم سلطه آمریکا بر شبکه اینترنت هم تو ابعاد فنیش، هم تو ابعاد اقتصادیش بزرگترین شرکت ها، و هم تو ابعاد حالا اصطلاح گاورننسش خیلی واضحه. من توی این لایه شبکه خواستم اینو بریم تبیین میکنم. لایه مؤلفه بعدی مؤلف کاربره، کاربریه که با این شبکه ارتباط برقرار میکنه. یه نکته وجود داره، نکتهش اینه که این کاربره اعتبار میکنه، انتخاب میکنه که این نیاز خودشو توی اینجا جستجو بکنه و پاسخ بده. اعتبارم با همون دقت فلسفیش دارم به کار میبرم، این خیلی مهمه. یعنی اینکه خدمتتون عرض شد ما یه پایانوی دانشگاه دو سال پیش تدوین شد، دفاع شد، بحث این بود که آقا چرا مردم اعتبار نمیکنن شبکه‌های اجتماعی داخلی رو و اعتبار میکنند تلگرام و اینستاگرام؟ یعنی عوامل مؤثر بر این انتخاب چیه؟ این نکته خیلی مهمه که این کاربره اعتبار میکنه که این ارتباط خودشو خدمت شما تو این بستر ببره جلو، ولی تو اون انتخاب نمیکنه. اینو باید بحث کنیم ببینیم چه عواملی اون داره که این نداره. یه پایان‌نامه خوبی هم شد، یعنی حالا اونم میشه قابل استفاده. و مسئله بعد اینه که وقتی این کاربرها این شبکه رو انتخاب میکنن، با هم دیگه تعامل میکنن، این روابط تعاملات نهادی نمیشه. وقتی نهادی نشه نظام اجتماعی شکل میگیره، یعنی اون نظام اجتماعی که تو فضای واقعی بود الان، حالا من با یه تعبیر تسامحی بکنم بی بالاتر، این میاد توی خدمت اون شبکه که فضای مجازی با یه لفظ امتداد پیدا میکنه. برای امتداد توضیح یعنی عرض میکنم محضر بزرگ کنم که یعنی اقتصادی که الان تو فضای مجازی ای کالا میاره اون میداینه میپسنده بازاریابی میکنه میخره، این اقتصاده در عرض اقتصاد نفسی ما نیست، در طولشه. حالا این یه نکته خیلی مهمه که در ادامه عرض بکنم خدمت عرض بکنم. حالا اتفاقا این که اینجور میتونیم بگیم که اقتصاد دیجیتال ما در طول اقتصاد نفتی، اقتصاد نفتی منظورم اقتصاد واقعیه، یعنی حالا هر نفتی منظور نفت نیست، اقتصاد فضای واقعی، اقتصاد دیجیتال در طول. حالا یعنی من از خیلی نمیخواب میگم خب اونجور بگیم، یعنی اصل رو بذاریم اونو فرع اون یک پارچه باید دیده بشه. حالا الان عرض بکنم، یعنی ما اشکالی هم که به دولت داشتیم همین بود که آقا اقتصاد دیجیتال متولد وزارت ارتباطات نیست، وزارت اقتصاد. یعنی وزیر اقتصاد ما یه وزیر هر دو تای این است. چرا این نظام رو یکی نمی‌بینه؟ وزارت ارتباطات مسئول چیه؟ مسئول شبکه. الان ما به تعبیر خودمونو میگیم سیمکشه. یعنی سیم دستشه. وزارت آموزش آقا مسئول ای‌لرنینگ توی مملکت وزارت ارتباطات نیست. که اگه بخواد یه جای آموزش مسئول وزارت آموزش پرورش. وزارت آموزش پرورش میگه ببین من میخوام تو اونجا سیم بکش، میگه چش. اینجا رو سیم نکش، میگه چش. تو اقتصاد میگه من میخوام اینجا الان به صلاح نیست این توسعه زیرساخت، میگه چش، میگه اینجا بکن، میگه چش. مسئول نظام سیاسی فضای سایبر وزارت ارتباطات نیست که الان یه بند خدای مثلا چیز بکنن خدمتتون شاید بگن که مثلا ما گفته بود گفته دو تا انتخابات رو باش بردیم دیگه نمیذاریم سومیش کسی دستش بذاره، گفته بود چند سال پیش. بعد هیچ وقت مسئولش وزارت کشور صلاح میدونه که اینجا توسعه بده کنه، اون سیم میکشه، مسئول نتورک، مسئول نظام اجتماعی صاحب داره، صاحبش هم همون تقسیم وظایفی که تو دولت وجود داره. من جنبندی این که اینجا درش خط کشتم اینه که پس فضای مجازی حاصل نظام‌های اجتماعی برآمده از تعامل کاربر رو بستر شده، این میشه فضای مجازی. فضای مجازی نه خود شبکه است، نه فقط سطح کاربره، اون نظام‌های اجتماعی. خلاصش هم اینجور میشه که پس ما سه تا رویکرد اصلی توی این تعریف وجود داره. یه رویکرد رویکرد فنی اجتماعی است. بله. خب تو ما هم همین میگیم که الان خدمت شما این مجموعه نظام هایی که رو این بستر شکل میگیره ما اسمش رو میذاریم فضای مثلا مجازی. خب اون بستر رو ما بهش میگیم نتورک، میگیم شبکه.
اون نظام اجتماعی هم فرق نمی‌کنه با نظام اجتماعی که
یعنی ما چی. بله. خب ما مثلا میگیم همین رو میگیم، میگیم دو تا روکر یک پارچه. یعنی میگیم آقا مثلا مثلا حول بحث ثروت یه نظام اجتماعی تو فضای واقعی شکل میگیره بهش میگیم نظام اقتصادی. درست. همون موضوع ثروت میاد توی یعنی این فضای مجازی این بستر قابلیت داره که ثروت رو پوشش بده. یعنی آدم‌ها رو حول ثروت دور هم جمع کنه. اونجا هم یه نظام شکل میگیره. ما اتفاقا میگیم دو تا نظام در طول یعنی یک بارشه باید مدیریت بشه. الان اون نظامه داره اثر میذاره دیگه، یعنی همراهیت که یعنی اینقدر آره. خب حالا میخواید یکی بگیم، بگیم اقتصاد. بله.
فهم فضای مجازی یعنی اون نظام اجتماعی برآمده که نمیشه فضای مجازی. اون از اجتماعی از اجتماعی هست براخره یه سلیقه شکل گرفته یه اعتبار افتاده به اعتبار این تو این فضای مجازی به اعتباره که کجا شکل گرفته به این بگیم فضای مجازی. اینا بگیم این نظم اجتماعی هست، حالا ما چگونه باید برخورد با این داشته باشیم، احکامش چیه، رویکرد ما چگونه باشه، فرق نمیکنه که اون نظام اقتصادی دیگه. نظام اقتصادی برآمده از این برآمده است. خود فضای مجازی های مسئله داره یا نه این نظام ها مسئله داره؟
نه نظام ها مثلا، ولی نتورک که مثلا داره، یعنی سیم و اینا که مثلا تولید نمی کنن که، یعنی این وقتی این آدم ها میرن تو اون فضای با هم ارتباط میگیرن این بستره یه ویژگی هایی داره که اون نظام اجتماعی متفاوت میشه از اون نظام اجتماعی. نظام فرهنگی فرق داره، نظام فرهنگی مسائلش هم فرق میکنه. ما میخوایم اون مسائل پاسخ بدیم.
خود اون سیما مسئله داره، چرا موقع داره این سیم کشی این چه اینجا وجود داره، سیم کشی است که هوشکارش به کسی دیگه است که دو اینجاشو میبنده اینجاشو باز میکنه، این شما تو این سیم کشی نباید بید، این میشه مسئله فضای مجازی. ولی که اون نظام اجتماعی برآمده حکمش چیه؟ اون دیگه فضای مجازی، اون مسئله نظام فضای مجازی نمیشه دیگه، چون اون مسئلهش مثل مسئله حقیقیه، مثل اون نظام اجتماعی برآمده از یک فضای حقیقی. یعنی شناخت و اصلا متفاوت
این ببین نکتهش اینجوریه که اون سیم ها خب خدمت اون سیم ها این که حالا مثلا سیم پهناش زیاد باشه یا کم باشه این به خودی خودش که حکمی بهش بار نمیشه دیگه. درسته؟ مثلا شما میگه آقا پهنای باند زیاد خوبه پهنای باند کم شما بگید مثلا سوال فقهی نیست، یعنی یه فعلی باید انجام متعلق فعل مشلف و میگه آقا شما این پهنای باند زیاد باعث میشه یه مثلا مقصده مترتب میشه، میگه آن پس این پهنای باند خوش میشه اشکال پیدا میکنه. یعنی اون نظام اجتماعی به واسطه اینکه پهنای باند کم، سرعت کم، هزینه کم، اینجاهای اتفاق میخوام بگم این دو تا با هم مرتبط. درسته؟ حالا خوب شد آقا فهمیدم. این یه اشتباهی هم تو کلا ترجمه خیلی گیر داریم تو کشور دیگه، یعنی ما اصلا چیز میشه چی میگن یه وانفسای به پا میشه. این سایبر اسپیس رو ترجمه کردم، حالا شیر پاک خورده اولین بار فقط مجازی ترجمه کردم. آخه من نمیدونم خیلی گرفتاری درست کرده. ما حالا یکی ببینید مجاز، اگه این مجازی که مثلا بعد میگم زیست چقدر گرفتاری درست کرده مثلا کلی بحث. آره یعنی بهمن دیدم یکی از آقایون برجسته دانشگاه خودمون، دانشگاه خودمون به برجسته یه یادداشتی نوشته بودم مثلا مورد اینکه آقا این مجاز بعد مثلا این قنطره طول حقیقت با اصلا با این مجاز اون مجاز نیست، این خدمت اون ورچوالی که غربی ها میگن ورچوال ریالیتی شد واقعیت مجازی، همین عینکاست که میزنن. درست؟ بعد به این چیزایی که عینکا به این عینکا میگن عینکای مثلا مجازی. درسته. اما این اسم سایبر اسپیس فضای سایبر، فضای الکترونیکی، فضایی که نظمش به وسیله ماشین هاست. اصلا ترجمه مجازی ویرچواله، سایبر ترجمه مجازی نمیشه. درسته؟ یعنی هیچ وقت هیچ کدوم از کتابای غربی ها مثلا ترجمه نکردن ویرچوال ریالیتی رو سایبر اسپیس ترجمه کردن. بس اونجا دیگه
خوش فضای مجازی چیه که اون سیم شد بیشتر از این تهران و نداشت باریک باشید. این میشه فضای مجازی، نه اینکه ما بگیم اون نظام اجتماعیه. به نظر من روی کرده تو اون تبدیل مسئله متفاوت میکنه برای نگاهمون. رو دیم
مجموعی هم میشه نگاه کرد این برخ احکام در مورد خود حتی مثلا استفاده از همین بسترهای موجود در چیز که حالا مثلا برخ قاعده مثلا سلطه و اینا مطرح باشه، خب بعضی موضوعات توی این محور اصلا کاری نداریم نوع کاری که انجام میشه چی باشه، اما بعضی موضوعات مرتبط به نوع کاری که انجام میشه میتونه هر دو شق باشه، یعنی میشه مجموعی نگاه کرد.
لازم روی کردش فرق نمیکنه، این نظام اقتصادی از هر جای برآمده باشه شما ببینید برخوردتون که جوری چه فضای مجازی مسبب
نه خب فضای مجازی باعث میشه که این موضوع تغییر کنه.
آره مسئله فرق
داره، شما به بعد دیگه که تو بحث قبض و اقباض مثلا میکنه حالا
قبض و اقباض
میکنه یا نه، تو بحث خیار مجازی تو بحث کنید که اصلا خیار مجازی اونجا چه جور شکل میده دام کنه خودش موضوعات جنگ میره با توجه به خود همین فضا.
یه جایی
هم
فرق نمیکنه،
یه جایی هم فرق نمیکنه.
آره یکی میشه مثلا نمیدونم آره دیگه ما خب مجبور، یعنی ما حتی یه موقعی خب چند سال پیش از این خب مثلا همین سال آقا که میخواستن واجر رو چیز بکنن بحث شده بود که ایشون استفاده بکنن الان برای اولین بار میخواستن تو اسناد این واجر رو انتخاب بکنن، دفتر مثلا بحث شده با هم گفتن خب خب درست نیست، ولی الان اگر آقا یه چیز دیگه ای ابلاغ بکنن توی سیاست برای شورای عالی بود خب موقع اصلا فضا آره فهم نمیشه اصلا، بعد آقا معروف هم بر گفتن فضای مجازی رو دیگه راه افتاد دیگه الان دیگه نمیشه کارش کرد، ولی منشأ خیلی از اشتباهات مثلا شده و اینا فضای الکترونیکی به صورت بزنیم سایبر حالا یه بحثه، یعنی فضایی که نظمش به وسیله مثلا الکترونیک دیجیتال حالا عرض میکنم فضای الکترونیک فضای دیجیتال شاید فضای دیجیتال بهتر باشه. ببینید داره ولی دور میکنه، یعنی بر اینجور اگه حالا محضر اساسی اینجور بگیم مثلا رابطه بین خدمت من فضای مجازی و فضای سایبری اینجور به نظر مثل اون خود مطلق، یعنی همه ی فضای مجازی وی آر نیست ولی خدمت من شاید که قطعا وی آر یه قسمتی از فضای مجازی هست، یعنی اون واقعیت مجازی قسمتش هست.
خدمتتون عرض شد که
آقا ما
دان
یکی از معلمه های فضای مجازی کنار شبکه و کاربر این نظام اجتماعی آمده محل اشکال آقا نظام که آیا ما اگه کاربر داشته باشیم شبکه هم داشته باشیم فضای مجازی محقق میشه یا نه معلمه فضای من باید باشه اون نظام اجتماعی باید شکل بود اگر همین نظم اجتماعی شکل نگرفت یه فرهنگ یه بالاخره پیشفرض ذهنی همین دو اتفاق نیفتاد بازم بهش اتصال فضای سایبر میشه یا نمیشه حالا چه ترجمه درست باشه چه نباشه
ببینید خیلی سوال دقیقه مثلا شما نگاه کنید سالهای خودمون ما سالهای مثلا خدمتتون از شما که مثلا 80 و خودم یادم مثلا 85 خیلی استفاده محدود بود یعنی اینجوری نبود که نظام اجتماعی ما روی چیز باشه مثلا روی این بستر چه گرفته باشه خیلی مثلا آدم ها محدود و اقتصادمون نرفته بود اونجا از اینکه فکرشون میکرده باشه من تو خودم یادمه تلگرامو که مثلا 92-93 ما هفتگی من چک میکردم چون الان بعدا خیلی چیز الان که تلگرام ندارم من هم. ولی اون موقع مثلا پنجشنبه به پنجشنبه میاد ببینید که مثلا امرینو گفته زیدینو گفته بکنو گفته یعنی بعد اونم پس قابلیت نداشت که بگه الان نظام اجتماعی مثلا درسی ما الان شکل رفته آموزش ما اونجاست ولی امروزه دیگه اون همه اونا رفت اینجور من چیز بکنم خدمت نشد خود حالا جاش کنم خود غربیا کتابایی که به عنوان مثلا سایبر اسپیس گاورننس مثلا این ترم خیلی این اصطلاح خیلی اصطلاح معروفیه بزنید مثلا اندیشمندای مختلفی دارن مثلا اندیشمندای معروف مثلا یکی آقای کوروالیجا هست یکی آقای مولر یکی خانم دیناردیست اینا مثلا اینو و اون کتابا رو وقتی فهرستاشو نگاه می‌کنی به مسائل اجتماعی اشاره می‌کنه یعنی مسائل فردی که مثلا یه تعامل فردی شکل گرفته اینا اونو اشاره نمی‌کنن و شاید هم اینجور بگیم تو اون صد اصلا تولید مسئله بفرمایید که حالا به تعبیر خودم سیاستی نکرده اونجا موضوع فقه فردی ممکنه باشه ولی موضوع فقه سیاسی نیست یعنی حالا مبادبیاتی که پابلیک پرابلم نشده همه پابلیک پرابلم نشده حالا اینجور بزرگ بایستم بباشت مطلب بعد این که این روی کرده ما روی کرده فنی اجتماعی باشه یعنی هم ابعاد فنی هم ابعاد اجتماعی در مقابل کدوم دوتا روی کرد توی کشور یه روی کردی که صرفا فضای مجازی رو فنی میدونن در مقابل روی کردی که صرفا فضای مجازی رو نظام اقتصادی شده من بزرگوارم اینو بر ما خیلی ملموسه یعنی یه جریانی توی کشور هست که اصلا نسبت به ابعاد مثلا فرهنگی سیاسی فضای مجازی کار نداره اینو یه جایی دیده برای مثلا تولد ثروت و بردن جی دی پی کشور مثلا بالا و نه حالا اگه چیز نبود اسم میبردم روشن میشد مثلا اینجا اشکال خودشت مطلب روشن هم مثلا حالا برخی از آقایون خیلی روکر اقتصادی دارن یعنی هر طرح بحثی که میکنن طرح بحث اقتصادی دارن آقا یه بستری که به شما میگه مثلا آره کسب و کاره یعنی کلا واسه فضا مجازی مثلا میشه بحث کسب و کارها هست بلا حتی حالا شما الان مثلا خدمت شما هست شاید که سند تحول دیجیتال دولت نوشتن که فناوری اطلاعات ارتباطات و اقتصاد دیجیتال یعنی بین همه این نظام‌های اجتماعی اقتصاد دیجیتال انگار الان اسم سنت هم میاد دیگه یعنی رسوم سر اقتصاد دیجیتال اومده یعنی تحول سنت تحول دولت هست منظرتون دیگه میاد پایین میرسه به سرفصلی که نمروز فضای مجازی نوشته فناوری اطلاعات ارتباطات و اقتصاد دیجیتال یعنی ذکر خاص کرده بین همه اینا اون عام و همه اون رو اینم ما یه چیزی داریم که آقا چرا حالا مثلا این نظام اجتماعی داره مطرح میشه خدا ما اینم خدمتتون عرض شد که نکته مهمی روکر شرکت غربیه تو غربیا کاری ندارن که فرهنگ از بین بره و فلان میگه بعد مثلا جی دی پی رو برسونه به این صد مثلا بعد حد اکثر بشه یه نکته بعد روکر امتدادیه بخش دوم مثلا است روکر امتدادی همین چیز بود که الان خیلی گفتگو کردیم سرش یعنی این نظام های اجتماعی رو ما در امتداد هم دیگه نمیدیم در مقابل روکر دو فضایی روکر دو فضایی رو هم حالا چون دیگه از اساتید هستن میشه اینجا خیلی سیاسی آیا عاملی اولین بار ایشون مطرح کردن که کتاب هم دارن دیگه. که روکر دو فضایی به فضای مجازی ایشون مطرح کردن آیا عاملی شوالی انقلاب فرهنگ که ایشون از برجستگان حوزه ارتباطات هستن کتاب هم زیاد دارن تو حوزه فضای مجازی کتاب چیزشون ایشون روکر دو فضایی مطرح میکنن
سوق غربی هم گفتن دو فضا در عرض هم دیگه. اون موقع یکی میشه مسئول اقتصاد دیجیتال، یکی میشه مسئول اقتصاد نفت، یکی میشه مسئول خدمتتون عرض شود که مثلا فرهنگ دیجیتال، یکی میشه مسئول سبک زندگی و مسئول اینا. اینا در عرض هم قرار میگیرن. چون که دو فضا اونجا آقای عاملی یک لایه میگه اینا با هم ارتباط دارن، ترابط فلان اینا، ولی تش باز ارتباط داره، یکی نمیشه. ما حتی این ایده رو محضر سازمان امور استخدامی هم مطرح کردیم که آقا اگر اینه پس تقسیم چجوری میشه، تقسیم ساختار دولت چجوری میشه. اینجوری میشه که وزارت ارتباطات میشه مسئول شبکه، تو هر کدوم از وزارت خونه ها یعنی سطح تشکیلات زمین باید یک معاونت فضای مجازی وجود داشته باشه. یعنی معاونت فضای مجازی این رسیدگی میکنه اقتصاد دیجیتال، معاونت فضای مجازی این مسئول، یعنی شما هیچ وقت نظام اجتماعی که تو مسئولش هستی ندی به اون طرف. اینو ما آقای دکتر لطیفی اینا طرح کردیم خدمتشون که اینو ببرن که اینجور ببینن. مثلا ببین الان چالش خود اینو طرح کردن دولت الکترونیک، دولت الکترونیک مسئولش کی تو کشور زدت ارتباطه سریع آقای باقی یه بنده خود رئیس شورای جای فناوری ارتباطه بشون میگه مسئولش منه. شورای اصلا شورای جای فناوری ارتباطه که ذیل وزارت ارتباطاته مسئول رسیدگی به دولت الکترونیکه دیگه. خب ولی با این تعریف مسئول سازمان امور استخدامیه. اون مسئول تو مسئول اینه که آقا این میگه آقا من میخوام با این سازمان ارتباط بگیرم، تو بیا سیمشو بکش میگه چش. من میخوام بی تو سی مثلا ارتباط بگیرم، یعنی بازار به مردم ارتباط بگیرم، میخوام دولت با بازار ارتباط، میگه چش. هیچ وقت مسئول شورای جای فناوری ارتباطی نیست، سازمان امور استخدامی آقای لطیفی. اینا مثلا این آثار اینجوری. مثلا بعدی هم که اینو من الان خواستم بگم سوال محضر اساسی که با این تعریف از فضای مجازی ما روی کردمون فرصت و تهدید محور توامان میشه. این فکر میکنم محضر اساسی تکراری از خب خیلی بحث کردن که آقا مثلا بفرمایید که مثلا این بحث هایی نمیخوام وارد اون چیزا بشم گیر نفتم، یعنی بحث فضای فناوری و فناوری ذات داره و اینا چه نمیخوام وارد بشم. به اجمال همینجا برگزار میکنیم که خدمتتون هست. ما این خوترم فوق تنما کردیم نه به واسطه این چیزا، نه ما هم این چیز خوبه اشکال نداره خدمت داری نه خوبه، ما نمیخوایم زحمت تو بسته. نه میگم اگه عرق داره میاد واسطه این کتیه که نه خوبه برشون به هم میزه. آره بعد توی رویکر فرصت تهدید محور تو امان اینجور ما میگیم که فضای مجازی اینجور نیست که مثلا ذات مثلا شر داشته باشه و از باب اکلمیته نیست، هیچ کدوم از اینا نیست و خدمتتون عرض شد که در مقام ثبوتش فارغ از این که الان آمریکا بر فضای مجازی حاکمه، در مقام ثبوتش این ابزاریه که اینو میتونیم نشون بدیم. الان میگم این جلسه یه موقع دیگه بعد موضوع اساسی بشه، میتونیم نشون بدیم که اقتضای خیر داره. یعنی این ابزار اقتضای خیر داره، یعنی حتی خونسا ابزار مشتری این اقتضای خیره، خیلی چیزا ازش در میاد، خیلی چیز خوب ازش در میاد. ولی در مقام اثباتش این فضای مجازی که امروز ما داریم بله خیلی گرفتاری داره. یعنی این دو تا به نظرم خیلی جوابم خلط میشه. یعنی آقایون تصورشون از میگن مثلا تصورشون وقتی ما فضای مجازی اجرا کنم میگن فضای مجازی موجود که کاملا حاکمیتش از آمریکا، خب این بله این چیزی به درد بخوری نیست، باید اصلاح بشه، به تعبیر آقا باید سلطه زدایی بشه از فضای مجازی، یعنی آمریکا سلطه داره. بعد حالا من اینجا جلوترم آوردم زبان ما یه کتابی رو خدمت محسن انقلاب اسلامی کار کردیم به عنوان تدابیر مقام معظم رهبری در حکمرانی فضای مجازی، اینو چاپ میشه ان شاءالله همین در آستانه چاپ شدن شه. اونجا خدمت آقای فیاضی گفتم آقا بفرمایید که دو تا سخنرانی دارن مفصل، خب اینو منتشر نشه، دو تا دیدار خدمت شورای عالی فضای مجازی، یه دیدارش اگه خاطر عزیزان باشه 3 بهمن 96 بود که یه موقعی یه کانالی یه چیزی داد بیرون، گفتن آقا یه دیدار بوده این مثلا یه یادداشت بنده خدای ازش اومده بیرون، خیلی عجیب غریب بود مطالبی که آقا اونجا فرمودن. خب اونم خوب نبود مطالبی که اون یادداشتم، یه یادداشت سیاسی بود که دادن بیرون. اون دو تا دیدار تو اون کتاب اومده، برای اولین بار اونجا منتشر میشه، اونجا بیانات آقا دیده بشه خیلی دیگه عجیب غریب، یعنی یه تعابیرشون به کار بردن در مورد فضای مجازی، حکمرانیش، مقام ثبوتش، مقام اثباتش اینا، که خیلی مطالب اونجا ما آوردیم. البته عین بیاناتو نمیتونستیم بیاریم به خاطر اینکه خب عین بیاناتش باید خود مؤسسه منتشر کنه، ولی هر جا که اومده ارجاعش معلومه که ارجاع به اون دیداره و مطلب اومده، اونم خیلی اون کتاب کمک میکنه. نه نه قصیم نیستم، من اینا رو بخواستم توی یه دسته ای بیارم، گفتم چه آره اینجوری. یه بحثی آقای فیروزآبادی دبیر شورایشون مطرح کردن، بحث خوبیه، منم حالا اینجا ازشون وام گرفتم آوردم. ایشون یه نگاهی دارن خدمتتون، اصلا نگاه مناسبیه. میگن که ببینید فضای مجازی یه بنیان‌های تحولی داره، خب که این بنیان‌های تحول باید خوب فهم بشه، بعد تو هر نظام اجتماعی که وارد میشه این بنیان‌ها یه بلایی سر اون نظام اجتماعی میارن. یعنی وارد اقتصاد میشه همونا یه شکلی میگیره، وارد آموزش میشه همون اتفاق میفته، وارد تن تربیتمون میشه همینجوری میشه. بعد اسمشو گذاشتن همین بنیان‌های تحول در اصل فضای مجازی. یه کتاب ارزشمندی هم ایشون دارم، من نداشتم خونه، یه سری منابع رو آوردم خودم. اون کتاب هست که من به شما دادم، دارم کتاب تحولات عصر فضای مجازی، خیلی کتاب شسته رفته، 100 صفحه بیشتر نیست. حالا من اینجوری این کتاب چیه داستانش، یه داستان جالبی هم داره. این کتاب آقای فیروزآبادی دوره قبلیه، یعنی در زمان مسئله شروع کردم به تک با همین نگاه امتدادی که ایشون داره، شروع کردم به تک تک وزرا نامه نوشتن، اسمشو گذاشتن نامه های بلوغ سازمانی. نوشتن که آقا ببین در این وزارت خونه اقتصادته، وقتی اقتصاد دیجیتال میشه این شکلی میشه. هر نامه یه تقریبا 10 صفحه است، مثلا 8 صفحه است. به وزارت فرهنگ نامه نوشتن باشه. این نامه ها همش ابلاغ. بعد خدمتتون عرض شد که اشکالش این بود که فقط ابلاغ شد، یعنی مثلا خیلی ترتیب اثر داده نشد. بعدم نهایتا ایشون دید که مثلا کار نمیتونه بکنه، اینا رو داد به ما، ما هم چاپش کردیم. بابا اینا باید چاپ کنه، حداقل یه فایده داشته باشه. ما این نامه رو گذاشتیم کنار هم دیگه، یعنی نامه هایی که ایشون به تک تک وزارت خونه ها نوشته. اولش هم ایشون خودش مقدمه نوشت 10 صفحه تقریبا، این بنیان های تحول اجمالا آورد و بعدش هم نشون داد که آقا تو این کتاب ساختارش اینه، تو اون 10 صفحه این بنیان های تحول میاد، توی اون 90 صفحه بعدی یکی یکی نشون به خیلی چیزه کتابش، مثلا مینیاتور کاری خیلی ریز ایشون آورده که حجم مثلا نامه زیاد باشه. کتاب ارزشمندی. حالا تحولات عصر فضای مجازی شد تو دانشگاه امام صادق چاپ کردن، کتابش هم خیلی خوبه، یعنی از این کتاباست که مثلا من خودم همیشه کنار دستم هست، تو هر موضوعی نگاهی بهش میندازم، چون ایشون بند بند خیلی مثلا شرح لومه ریز ایشون آورده. ایشون مواردی آورده، من اینا رو آوردم فقط یه بار براتون میخونم اثر اساسی. میگن اولین تحولی که وجود داره بحث دیجیتالی شدنه، یا رقومی شدن هم بهش میگن. ببینید ما من الان میخوام یکی از اساتید مثلا یه صحبتی بکنم، اگر از این بستر بخوای استفاده کنی با هر قاعده ای نمیشه، باید حرفاتو مثلا حالا شما مثلا بریزی توی قالب خاصی تا اون درس بفهمه و اونم درک کنه. یه مثال دیگه، شما میخواید یه فایل ارائه درست کنید، تو بعد از اون قاعده پاورپوینت استفاده بکنید، با زبان پاورپوینت باید همزبان بشه، ولی نمیتونید. شما میگم من هر چی دوست دارم میخوام مثلا فایل ارائه مون کنم، نه یه زبانی داره درست. شما مثلا خدمت یه تو ورد، زبان ورده توی پیام رسان ها با یه زبانی باید ارتباط بگیرید. ما خدمتتون عرض شد که حالا بزرگواران اگه مستعجل بشن این برنامه نویسی این خیلی توش آشکاره. ما اون موقعی خودمون مثلا قبلا برنامه نویسی کار میکردیم اینجوری بود، یه ایده برنامه نویس داره، مثلا میخواد یه اتفاق تو بازی رایانه‌ای یه اتفاق بیفته، شما نمیتونی بگی خب تو دستتو تق بزن تو گوشمون که، باید براش بنویسید 0101 نمیدونم فلان فلان، میفهمه که این چیه. یعنی این یه زبان دیگری وجود داره که تعاملات اجتماعی باید به اون زبانه خدمت ترجمه بشه تا فهم بشه، تا اون ماشین اون ور بفهمه، بعد اون ماشین اون ور دوباره ترجمه میکنه. درسته؟ مثلا الان داشتیم تو اتاق میبادیم عزیزان داشتن بازی میکردن، من باید سردی با این اینجوریه، این بچه ها یه مثلا یه کاری که انجام میدن، درسته؟ این تبدیل میشه به یه زبانی، میره اون ور ترجمه میشه، دوباره میاد دوباره ترجمه میشه به زبان انسان تا این بفهمه هی برگرده بیاد. بعد یه موقعی دکتر فیروزآبادی میگفتن خیلی جالب، میگفتن میدونید وقتی اینو من فقط الان اشاره میکنم وارد بحثش کنم مفصل تو بحث روانشناسی، شما وقتی یه مدتی تعاملتون با ورد میشه، تعاملتون با پاورپوینت میشه، با ایمیل میشه، این تأثیر میذاره رو ذهنیت ها. یعنی تو اینجوری دیگه فکر میکنی. درست شد. من یکی دو تا نمونه شو خدمت آقای فریدی در اتاق گفتم. ما با معلم های جلسه داشتیم، یکی از آقای معلم ها میگفت بچه ها املا که میخوان بنویسن دیگه زبان معیار نمیتونن بنویسن. مثلا مینویسه گفتم از تو دیگه ته نمینویسه و من غلط گرفتم از بچه. میاد میگه من چرا غلط گرفتی؟ میگه بابا از ته. میگه بابا من تو 8 ساعت 9 ساعت تو فضای مجازی بر دوستان بنویسم از تو چرا با از ته منو غلط میگیری؟ میگه زبان معیاره اون استفاده برش نفته. یا یکی از معلم‌ها دیگه اون جلسه خیلی جالب بود، یه جلسه من یه ارائه دادم بعد دیگه شروع کردن درد دل کردن. یعنی ما جلسه ما رو می‌خواستیم که خودشون برگزار کردن نیاز گونه. یکی از معلم‌های دیگه میگوش که بچه‌ها آستانه تحملشون اومده پایین. یعنی چی؟ میگفت یه حرف که من می‌زنم سریع یه حالتی داره که یه ریاکشن پاسخ بده. بعد این ویژگی فضای مجازی شما دیگه پیام که میدید منتظری اصلا باید بیاد. اگر این سیم نکنه الو اصطلاح خود خیلی اعصابت خرد میشه، باید این هی رفت و برگشت بکنه بابا. یا تو بازی ها دیدی تو بازی میزنه میخوره میزنه میخوره میزنه میخوره، این تعنی رو از آدم میگیره. و شما فرض کنید آقای فیضی گفتن بازیای رایانه‌ای تجربه زیست است. ما بچه‌مون مثلا روزی 8 ساعت بازی رایانه‌ای میکنه، یه مدلی داره زندگی میکنه. بعد شما اون بعد وقتی میاریش تو فضای واقعی میگه تو مدل زندگی کنی چرا نمیتونی سازی کنی؟ اینجا یه جوری نظام تعامل داره، این داره میسازه خودشو فر در درون بچه‌ها در همه کس تعامل میکنه. ویژگی دوم تعاملی و شبکه‌ای شدن. ببینید یه بهش میگن آیین خود چیزاش میگن نتورک افکت، اثر شبکه. همه ما تجربه کردیم، ما بله رو آورده بودیم، بعد حالا اوایل زمان بود بله و ایتا و اینا رو می‌خواستیم راه بندازیم. بعد میگفتم آقا خب بیای تو بله دیگه، مثلا بیای تو ایتا. میگفتم بابا من توی تلگرامم، برادرم هم تلگرامه، معلمم هم تلگرامه، همم تلگرامه، تو بمونه خلوت. یه موقعی با امید ما بله رو اولین بار میگفتم آقا کلا تو بله دانشگاه امام صادق، یعنی اولین بار مثلا چند سال پیش با هم اومدیم تو بله، یه جلسه رفتیم بله. بعد مثلا گفتم آقا ما دیگه تصمیم دیگه اسمش هم گذاشتیم، مثلا اسم کانالامون اینجوری بود، مثلا بله به دانشگاه امام صادق، بله به رشد، بله به مرکز سایگان، یعنی کلا پاشدیم. بعد این جالبیش این بود یه دفعه با همه چی همه این اون برجسته های شبکه رو بردیم تو بله. بعد دیگه هر کی ما چی کسی با ما کار داشت میگفت مثلا استاد من یه فایلی تو واتساپ دادم، من واتساپ نیستم بله تو اما بله نستم، مجبوری بله نستم، اگه میخوای با ما ارتباط بگی بله رو بده. این نتورک اونجا شکل میگیره، به این میگن اثر شبکه یا اثر وابستگی به بسته. این خیلی عامل مهمه، یعنی یکی از عواملی که شما تو اینستاگرام نمیتونی بکنی، اینو نمیشه بکن. مثلا الان دارن بحث میکنن بابت آخه شما 70% سرمایه باند کشور دست اینستاگرام، 40 و اندی میلیون نفر هم هست، اصلا امکان فیلتر این وجود داره؟ امکان محدودسازی وجود داره؟ هیچ امکانی نیست. راهکارش اینه، راهکار دیگه ایه. یعنی مثلا میگفتن آقا بریم شما محدود سازی بکن، معلوم محدود سازی بکن میشه نارضایتی اجتماعی، نارضایتی مردم میریزن بیرون خود نمیشه. من هیچ وقت هم مسئول وزارت ارتباط زیر بار این نمیرم، نه اون دولت این دولت هم نمیره اصلا، درسته؟ یعنی راهکار اینستاگرام توی بحث شبکه نیست، راهکار اینستاگرام توی بحث شبکه نیست، چون نشسته سنگین نظام اجتماعی به این بسته. اینجوری نیست که شما بخواید اینقدر وابستگی بسازید. به قول تعبیر حضرت آقا این بود که اون جلسه فرمودن که آقا مردم، یه سری از مردم تو فضای مجازی زندگی میکنن، تو میخوای حیات اون آدمو چیکار بکنی باش؟ ویژگی بعدی بحث هوشمندی و زیست توامان انسان و اشیا، بحث اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و ایناست که حالا من میخوام بذارم زمان گذشته. بحث بعدی بحث سکوهاست، پلتفرم هاست. الان پلتفرم ها خیلی برجستن. ببینید پلتفرم اینجوریه که شما میخواید تو حوزه حمل و نقل، هر پلتفرمی 3 تا جزء داره، منی که ماشین میخوام، اونی که ماشین داره عرضه میکنه، و مدیری که بالا سر این ارتباط فرستاده. هر پلتفرم یه عرضه کننده داره، یه تقاضا کننده داره، یه مالک داره. اینستاگرام منی که مصرف میکنم محتوا رو، اونی که محتوا رو تولید میکنه، و آمریکا که مدیر اینستاگرام. هر پلتفرم 3 تا جزء داره. این پلتفرم ها کار چیزشون اینه، کارکرد اصلیشون اینه که عرضه کننده ها و تقاضا کننده ها رو به هم وصل میکنه. یکی ماشین خالی داره، یکی ماشین نداره، بس. یکی محتوا داره، یکی نیاز محتوا داره، بس میکنه. یعنی هزینه تعامل رو میاره پایین. من اگه بخواستم اون کسی که ماشین داره رو پیدا کنم خیلی طول میکشه. یکی تو خونه‌شون یه جایی یه چیز کالایی تولید کرده، میذاره توی من میبینم. یعنی هزینه تعامل بین عرضه و تقاضا رو میارم پایین. یه بحث مهمیه تو اقتصاد، تو اقتصاد نهادگرا میگن تعامل داره صفر میشه. کار پلتفرم این، این خیلی چیزه که سهولت ارتباط بین عرضه و تقاضا رو ایجاد میکنه. این مسئله مهمه. حالا این خوبی داره بعدی داره که حالا این مسئله ببینید خدمتتون عرض شد که پلتفرم ها، من مثال پلتفرم مثلا اسنپه، اسنپ یه پلتفرم، تپسی یه پلتفرم، اینستاگرام پلتفرم. الان بخوام با اون ادبیات چیز محترم توضیح بدم، اینجوری که پلتفرم ها روی این شبکه سوار میشن، یعنی هم از فناوری اطلاعات استفاده میکنن، فناوری ارتباط استفاده میکنن. یعنی شما تو اسنپ پیام میدید، پیام تولید میکنه داده رو، میره به چیز خدمتتون عرض شد که اون ماشین، اون ماشینه پیام میده، شما میگیرید تو اینستاگرام. یعنی پلتفرم ها یه لایه بالاتر از شبکه، رو شبکه، یعنی استفاده میکنن از فناوری اطلاعات ارتباطاتی که تو ایجاد شده، این استفاده میکنه. من میتونم یعنی یه شبکه ایجاد شده، قابلیت تولید اطلاعات و انتقال اطلاعات ایجاد شده، یه نوع خاصی از شبکه است، یه نوع خاصی از شبکه. در رابطه چی با چی تحت تاثیر قرار گرفته؟ ببینید یه نکته، خود پلتفرم بفرمایید که یه لایه‌های سخت افزاری داره، یه لایه نرم افزاری داره. یعنی شما وقتی مثلا می‌بینید شرکت اسنپ، می‌بینید که سرور داره، مثلا بفرمایید که ذخیره سازی داده داره، اینا سخت افزار. یه جای دیگه هم مثلا چیزاشونو می‌نویسن، این که مثلا میشه سخت افزار پلتفرم هستن، اصلا درست. یه جایی هم هست که برنامه‌شون می‌نویسن، یعنی میگن که آقا چجوری اینا با هم ارتباط پیدا کنن. مثلا الان شما هر جوری بخواید که نمیتونید با راننده ارتباط بگیرید، اینا تایم تو اینستاگرام، شما هر جوری بخواید، نه صلاح میدونه نادر طلبه‌زاده رو هست کن، حاج قاسم رو هست کن، صلاح میدونه. یه جلسه محضر طلبه بودیم، اینو گفتم یه درسه شو، گفتم صلاح میدونه نادر طلبه‌زاده رو هست بکنه، حاج قاسم هم هست بکنه، ولی فلان مدعی باشه اشکالی نداره. بعد گفتن یعنی چی منظورت چیه؟ گفتم صلاح میدونه فلان مدعی باشه دیگه. اینو یه یعنی نکتهش اینجا اینه که چون تو اون جلسه یه سری آقای نظرش این بود که آقا یه بستر ایجاد شده تعظیم شعار حسینیه داریم می‌کنیم روی اینستاگرام. گفتم ببین هیچ وقت آمریکا اجازه نمیده شما رو بستر تعظیم شعار حسینیه بکنید. یعنی در مجموع به نفع آمریکا، در مجموع اینستاگرام به نفع آمریکا. اگرچه تو ادراک می‌کنی، من حالا محضر اساسی شاید اینو جالب باشه بگم، این آمریکا کاملا روی اینستاگرام سواره، من وارد شبکه آقای اسمی مدداهی میشم، بعد داره آمریکا میبینه که این داره این بچه چی کار میکنه، میگه خب یه ذره یه چیزی دانلود کرده، انقدر حد این چند دقیقه هم که اینجا بوده، میگه خب. بعد تو اون صفحه که هست این تریس میکنه، میگه خب رفت صفحه بعد، رفت صفحه بعد، خب خیلی خوبه اگر این 5 دقیقه میاد تو صفحه این مدداهی من، نیم ساعت هم میره اونجایی که من میخوام. پس بذار در مجموع باش، تریس میکنه. اگر وجود صفحه های مدداهی و تبلیغ و اینا در مجموع تضعیف حاکمیت آمریکا رو اینستاگرام بود، قطعا نوبت کنه، قطعا اینو جلوشو میگیره. تریس یعنی ردیابی میکنه، یعنی شما کاملا خدمتتون هست. شما وقتی وارد، من اصلا الان این اطلاعاتش هم هست، خودمون هم قابلتون میزه، شما میدید وارد هر صفحه سایت که میشید کاملا معلومه روی این صفحه چقدر توقف داشت، کجاها کلیک کردید. حتی این من یه دیتایی رو دیدم خیلی عجیب غریب بود، یه تبلیغات جای مختلفه دیگه، این نشانگر صفحه یه جایی که وای میستاد نشون میده که تو انگار این تبلیغ تو رو گرفته، جلب کرده. اینا همش معلوم. و حالا جالب‌تر از این، حالا می‌خواستم تو قسمت داده عرض بکنم خدمتتون، این داده‌ها داده‌های پراکنده یه دیگه. مثلا من سید مثلا یه جایی رفتم، مثلا این داده اینطور بوده، من اینطور بوده، اینطور بوده، و هوش مصنوعی میره کمکی میکنه، همه این داده ها رو میذاره کنار هم دیگه، و اونجا یه سید برقه‌ای نمایش داده میشه که عجیب غریب. من اینو یه بار بودیم از یک از آقای درخواست کردم میشه اینو به ما نشون بدیم چون نشون دارم از خودت بهتر میشنی عجیب غریبه. یعنی به شما گفته بود که من حتی الان مثلا یه ایامی رو آقای فرزین من یه ایامی میرم تهران برمیگردم قم دانشگاه میرم برمیگردم کاملا دیگه اینا میدونن که آقا این ساعت از خونه میره بیرون اینجا از 72 رد شده اینجا رسید مثلا فلان جا اینجا الان اونجا بود داره مثلا اگه با تاکسی بره اگه اسنپ بگیرم شما دیدید دیگه وقتی یه مدتی زیاد اسنپ بگیرید اصلا اون آدرس دیگه ثبت شده خودش پیشنهاد میده به شما دیگه میگه فلان جا میخوای بریم میگه بله فلان جا میخوام برم. بعد خب غربی ها دیدید که تو این فضا خیلی مثلا فیلم هم درست کردم مستند یکی از بهترین مستندها که حالا من محضر اساسی به نظرم باید دیده بشه مستند همین موزل اجتماعیه سوشال دیلیما به قول خودشون مستند موزل اجتماعی رو خودشون ساختن و اصلا اونجا دست من کنم بعد اونجا آدم میترسه میترسه که تو کاملا لایمکنون فرار شده یه کاملا اشراف دارم بهت دارم میدوننه داری چی کار میکنم ما فهم میکنم معلوم نه بلفل آقا یعنی همین الانه حالا یه سوال خوب اینو من یه موقعی یکی از آقایون وقتی این پرسید من این سوال خودم یعنی سوال من بود از آقا مثلا من سوالم بود از یکی از آقایونی که مهندسای نوته گفتم آقا این خیلی بزرگ ریخته دیگه کارش بکنید انصافا اینجوری نمیشه گفت تنها راهکارش اینه که نباید براشون برجسته بشی یعنی نباید بخوان که دادهای تو رو در بیارن معلوم شد یعنی شما اگه آدم این به عنوان شهروند عادی ایران داره زندگی میکنه اون اصلا توجه به این داده نداره ولی اگه یه روزی براشون چیز بشه که آقا من مثلا داده شما بخوام در بیارم آفره ازا شاه علمه یعنی اون شاه تمام مسئله تو علمه نیست تو شاهشه خب واقعا نیست یعنی به محض اینکه روی یکی حساس بشن تمام داده معلومه یعنی فقط اینجوریه که شما به شبکه نباید دست بشید و ما مثلا حالا یه چیز توشی که یه دستی تو کشورمون فرسایش شدیم بود که یه جایی که میبینید گرفتاری پیش میاد اونجایی که یه بار به شبکه وصل شده بعد دیدید مثلا که حالا محضر اساسی من این فیلم شهید رضای نژاد وقتی میدادم قصرش میشه من خیلی مثلا همین فیلم هناس که الان اومده زندگی نامه شهید رضای نژاد دیگه این بنده خدایی که ارتباط میگیره با همسر شهید رضای نژاد میگه ما از شما هیچ درخواستی نداریم فقط اون زمان فیلم سال زمان شهادت ایشون دیگه 98 میگه فقط یه بار لپتاپ آقای رضای نژاد رو وصل کن به این فیلم دایلا میگه ما اینو میخوایم از تو تمام خواسته شون اینه که اینقدر که آقا یه بار این سیمه وصل بشه حالا الحمدلله وصل نمیشه و ولی خب شهید رضایی هم شهید میشه یعنی اونم میخوام بگم که این یعنی یه لحظه به نتورک وصل بشه دیگه تمومه ما میتونیم دیگه کارو نرسیم آره این هم کلا یک سیمه کمک من حالا میخواید این دوماریز از کام اساسی خسته شده حالا من این دو موردم بگم یه لحظه وایسیم حالا بگم هر دو سلسته شما چون این فرق داره بهتره آه شاید مثل اون کبابه که نیست که با چه زحمتی پس که کارو خوردم نه آخه ما رفتیم آقای فیاضی میگم آقا شما نون پنیر میخورید ما شنیده بودیم گفت نه بعد گفتیم کباب مرغه نه کباب مرغه بعد گفتیم زائدات مرغ هم کردم گفتم بعید میدونم آه همونو داده بودید آه گفتی کباب بره این ببخش من نیم بعد با هم بگیم که با هم چک کنیم پروتکول های شد بود آره حسنی صفتر رو باید آره من این سه مورد بگم یکی بحث فشردگی زمان و مکانه که محضر خیلی دیگه گفتن در مورد این بحث نزدیک شدن مکان ها به هم دیگه زمان ها به هم دیگه ارتباطات به هم دیگه خیلی مثلا اولین بار خب بیدنز اینو مطرح کرده خیلی هم موقع خب خوشحال بوده دیگه به هر حال زمان خودش که 1999 از جاکندگی مکانی رو تو جامعه شناسی مطرح کرد خب بعدش هم دیگه دیگران هم اینجا اون نکته ای که من محضر آجا گفتم اون خصوص مطلقه ویرچوال شدن ویژگی فضای مجازی هست ولی همش نیست یعنی خیلی بسری دارن میشن آدم ها ما میگیم کیفیت ادراک و لذت دائر مدار بستری داره میشه. بعد بله آره حالا یه بحثی داره بزنم یه سال اون کنه، ولی این قوه بستری شدن داره میاد بالا و شاید نمیدونم حالا معقول مثلا داره مثلا کم میشه یا نه، نمیخوام الان فقط میخوام یه ذهن ایجاد بکنم. بله مسئله بعدی بحث داده بنیاد شدن، بحث دیتا خیلی محوری است. من اینو محضر اساسی که میخوام تر بکنم با یه مثال تر میکنم. ببینید ما سابقا میرفتیم بازار سنتی، بازار سنتی. خب بازار یه دهنه ورودی داره یه دهنه هم خروجی داره، اینجا هم مغازه هاش نمیرم مغازه هاش. شما میرفتید وارد میشدید از این مغازه سوال میکردید یه چیزو میخرید فلان، یه مجموعه تعاملات میشه اینجا خارج میشه. خب این که خب طبیعی. امروز شما خدمت هست شاید وارد مثلا دیجیکالا میشه، میری یه وارد میشه، بعد یه کاره یه تعاملاتی انجام میده فلان میده، بعد از مثلا یه ساعت میای بیرون. ببینید تو بازار سنتی بستری نبود که این داده های شما ذخیره بشه، یعنی شما داده تولید میکردی و از این مغازه میپرسی اینو داری یا نداری، ولی خب تموم میشد و یکی پشت سر شما نبود که اینا رو یادداشت بکنه که مثلا تو. ولی تو دیجیکالا که وارد میشه ساعت ورود صرف میشه، ساعت خروج صرف، همه کارهایی که می‌خواستن و این دیتا متمرکز میشه و این دیتا ارزشمنده. حالا این دیتا رو میده به حالا یه شرکتی که جمع کرده، میده به اون بازاری میگه ببین فلانی سلیقش اینجوری، این تبلیغات رو براش بفرستید میگیره، این چیزا نقاط ضعفشه احتمالاً تو اینجا شما می‌تونید بشه. داده‌ها رو می‌فروشن به شرکت‌های تجاری، شرکت‌های پلتفرمی. بحث داده محوری، یعنی الان مثلا شما تمام داده‌های حمل و نقل بفرمایید که دست اسنپ، اسنپ هم میگه نمیدیم اصلا داده الان اصلا مالکیتش مگه مال اونه؟ اصلا مالکیتش مال کیه؟ مالکیتش مال منه که در مورد منه، یا اونی که دستگاه گذاشت جمعش کرد، یا اون حاکمیتی که مسئولیت امنیت من بر عهده‌شه. این مسئولیتش با کیه؟ اسنپ میگه من نمیدم به یه شرکت هم مثلا میفروش داده ها ارزشمند. شما در مورد مثلا انتخابات ها که خیلی میره بالاتر، مگه انتخابات ها خب تحلیل داده میکنن دیگه، میگن آقا مثلا 6 ماه مونده به انتخابات شروع میشه، تحلیل داده ها که آقا ایران اینجوری فلان رو اینا باید کار کنه، اینجوری عملیات روانی رو اینا اثر میذاره، همون عمل میگه این دوگان سازی ها جواب میده تو ایران، اینو الان شما برید درست میشه، اینا رو تحلیل داده مثلا تحلیل داده هوش مصنوعی کارش اینجوریه، هی سطح انتظار رو میبره بالا، یعنی اول داده چیزو یه داده بهش میگن نوعی، یه داده خیلی خدمت رو اثرت که بی ارزشو از مجموعه تعاملات من کف هست، اول همه رو جمع میکنه یه صد طبقه بندی میکنه، میگه اینا مربوط به مثلا این پلتفرم، اینا رو مرتب میکنه، بعد میگه اینا از حمل و نقلشه، این تعاملش با خانوادهشه، این مربوط به کلاسشه، اینا رو. بعد دوباره میگه خب تو کلاس اینجوری معمولا تعامل میکنه، هی سطح انتظار بالا 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 تا آخر سه تا جمله در میاره، میگه آقای سید برقعی اینجوریه اینجوریه اینجوریه، به این سطح بالاترین سطح انتظاری که توسط هوش مصنوعی انجام میشه بهش میگن ویزده، یعنی اون خردی که در مورد اون تعامل بوده داره، یعنی آقا ذائقه مردم ایران اینجوری نشه چجوری فهمیدن، از داده های کف فهمیدن، داده کف رو میاره طبقه بندی انتظار تا میرسه به میگن نویز و دیتا و انفورمیشن و نالج و ویزده، این سطوح تحلیل داده ایه که هوش مصنوعی مثلا انجام میده. پس داده محوریه، یعنی به قاعده خودشون میگن طلا، میگن نفت خدمت شما از دوران جدید، هر کی داده داشته باشه مثلا ما حتی یه موقعی مثلا میخوان ما هم سیاست گذاری بکنیم، میگه آقا مردم ایران چی رو میپسندن، باورتون میشه ما خودمون بعضی وقتا نمیدونیم چی رو میپسندن، مجبوریم بریم از تلگرام بگیریم ببینیم بگه آقا تو آخرین دلیل داده در مورد مردم ایران چی بود، اون به شما میگه چی رو میپسندن، میگه الان آمادگی داره ما فلان طرحو بریم تو مجلس چیز بکنیم، آمادگی داره یا نداره، میگه با تلگرام میگه آمادگی مثلا داره یا نداره، این نکته مهمه که آقا آیا بستر الان اینو داره یا نداره آمادگی. خب داداش رو بستر ما تولید نمیشه، یعنی تلگرام که داداشو به ما نمیده، اینستاگرام که به ما نمیده، اگه داده تو ما خودمون تولید بشه ما با داخلیات چون اینو برای خصوصی داره چموشنا، آره یعنی نمیده. حالا الان اگر چیز نبود همین جا خوب شد یه سوالی پرسیدن آره یه موقع آره نمیدونم بله ما بچه های خیلی خوبی داریم. ما مشکل ما الان الحمدلله نیرو انسانی فناوری اینا نداریم، ولی یه ذره ضعف داریم ما، ولی گیر اونجا نیست. یه موقعی خدمت رو از شاید که نه ببین آقا خب نه گیر رو میخواه بگم که آقا مال بخش خصوصی که تو فضای صاحب شکل گرفت توی مملکت، اون موقعی که همه حواسمون نبود یه عده اومدن این سهام شرکت های خریدن اصلا ایرانی نیستن، یعنی شما سهام اسمت ایرانی مگه مثلا و اکثر سهام درس های کمی شدن، یعنی من نمیخواستم وارد ارداش بشن چی؟ اکثرش مال سپاه نیست و دست ما نیست، یعنی بخش خصوصی هم اصلا تبعیت نمی کنه ساکنی تبعیت نمی کنه. این هم خودش مسئله است، یعنی ما الان من آوردم جز سوال های فقه چی؟ ببینید آفارات اینا آفارات مال خودمون، اما یه نکته ای داره. ببینید ما این آفارات یه شرکتیه، کارمند داره باید نون بخوره. ببینید مثال ببینید من این موقعی به مسئله گفتم آقا این السیمن رو تبلیغ نکنم تو این تلویزیون، همین کچهوار السیمن آقا این کلا چیزای لوکس رو تبلیغ نکنم. یکی از آقای گفتون گفتون ببینید من یه سوال نشون بودجه صدا سیما چقدرش مال تبلیغات یه عدد بیوده گفتون چقدرش رو اینا دارن تامین میکنن. ببینید یعنی وقتی بودجه رو داره اون هم میتونه خدا میگه خب من چیکار بکنم، معلوم شد؟ یعنی اون میگه آقا من تبلیغ میکنم درآمدمو میخوام، اونم میگه خب من از اون میخوام بگیرم میاد. یعنی تو آپارات میگه که آقا من میخوام این فیلم رو اگه اینجوری میگه آپارات میگه اگه من یه ذره سفتش بکنم خب میرن از بستر من، اگه یعنی نمیان تولید بکنن این جریان به طبع خودش جریان تولید محتوا تو آپارات میخوابه. بعد اون میگه خب یه ذره شل بگیریم که حداقل جریان بشه. روبیکال یکی یکی آخه روبیکال یه ذره خطرناک منم هم همراه هم یعنی من میگم اینم خیلی موقع اتفاقا تو این بحثه تحلیل داده میشه از بچه‌هامون کار میکردم، من بهش گفتم به نظرم یه شما اون ویزه من که در میاری حالا بیا اعتبار سنجی بکن ببین این داده به قول خود فیک نباشه، یعنی نه چون الان حالا مستظر هستی عمده حتی کانتنت محتوایی که تو فضای مجازی کشور ما تولید میشه توسط خودمون تولید نمیشه، یعنی از بیرون تولید میشه. حتی اخبارا، یعنی شما میگی اخبار رو کی اولین بار یه خبری رو میزنه بقیه هم ازش میزنن؟ داخل کشوری نیست. یعنی ما الان 4 مرکز اطراف کشور وجود دارن که اینا 24 ساعت تولید محتوا میکنن، یعنی تولید متن، عکس، فیلم، بعد صوت تولید میکنن. هیچ کدومش هم داخل کشور نیست. یکیش مثلا مشهور احتمالاً بزرگوارا میدونم مثلا مال آلبانیه دیگه، اون که مثلا مال منافقین معروفش مثلا تو آلبانی، یکیش مثلا عربستان، یکیش هم امارات، یکیش هم مثلا یه جای دیگه است. این 4 مرکز خیلی شما وقتی تولید محتوا میکنن. به خاطر همین من موقع اساتیده بود بهشون گفتم که آقا اصلا شاید میشه چنین اصلی حال نمیشه چنین اصلا آقا هر خبری تو فضای مجازی من به خانواده همون یا اصل برای اینه که کذبه الا ما خرجه آره به دلیل یا اینکه شما یه جوری بخواهی، یعنی اصل اینکه آقا یه خبری این نمیتونه میشه دید. این خیلی جمله چیزه که آقا هر چیزی تو فضای مجازی ما الان هست اصل برای اینه که من اصلا صحتش حد اقل نمیتونه بگه اینو مطمئنه، حالا شاید نتون بگیم برای چیزش ولی برای صحتش نمیتونه. شما آدم من دیگه خودم داریم میبینیم که از کجا داره تولید میشه.
مجازی مجازی آدم روی کردش اینه که همه چی
خراب آره خب منم مطلبی که آقا فهمیدن نفت نکردم، یعنی میخوام بگم باید کمک گرفته بشه دیگه. یعنی هم داده ای که از فضای واقعی میاد باید یه جوری اعتبار سنجی بشه، هم فضای مجازی اعتبار سنجی بشه، ولی خب نکتهش اینه که خب اونجا هم یه منبعیه باید دیده بشه.
کشور ما درسته که یه جمعیت متنوع کشور ما اصلا تو این سمت نیستن، این بعد تا به مدیدی به چرخان بشه مذهبی کمتر و آن بود کجا میدون که حضور فقانشون و جوری مخواست هم خیلی کمتر هست برای هم خیلی کمتره یا از خارجشون بیشتر وارد میشه یا محتوای مختلف بیشتر هست.
خب من ببینید الان حالا آمارایی که الان بوده ضعیف نفوذ اینترنت، یعنی جاهایی که اینترنت کشور ما هست تو کشور ما از 100% گذشته به چه معنا؟ یعنی حالا همین دیگه، به موقع اولین بار که گفتن از 100% گذشت همه گفتن آقا یه مثلا ارواح و اجل نمو کن. آره مثلا اینجور باز بشه، نه منظور اینه که مثلا یه نفر دو تا چون با خط و ایناست دیگه. خب این ضعیف نفوذ این کشور ما از چون الان من بنده خدای از روستاهای کرمان زنگ زده بود، بعد مثلا این گوه کلا توی روستا مثلا اینقدر نفر زندگی میکنن. خب حالا من نزدیک قلعه گنج، بعد با ما تو واتساپ صحبت میکنم میگم تو چجوری به اینترنت دستی گوشی دیگه روشن کردم به اینترنت دستی. گفتم یعنی اینترنت تا اونجای شما اومده، ولی خب شما هنوز مثلا اولویات زندگی رو نداشتید. من یه مقدار تو اینجا اختلاف نظرم ازم خیلی گسترد، یعنی بچه های ما قشر جوون ما خیلی فاجعه میشه و متاثر میشن خانواده ها متاثر میشن، به خصوص خانم ها متاثر میشن، بخش زنان خیلی داره متاثر میشه از این فاجعه.
از آماری داره که
70%
دیگه
های خطهای تلفن این تلگرام مثلا دوست همین دیگه تو آره دیگه حالا به آقایانی که بچه مثلا میدونن الان من حالا هستم، من واقعا این کالا سیکاره که الان شما گفتم برای بزرگواران که سن و سال بچه هم داره. حالا آره این بازی که الان اومده زندگی بچه ها رو به هم ریخته. ما مشاوره هایی که الان هست یه بازیه، بعد ببین آره ببین بازار رو کار کرد. آره دیگه آقایون هست. آره اینجا مباحث ببین بعد من نکتم ببین سر کالا فالا الان کالا بوده میخوام کالا بوده ببین یه کاری که کرده اینه اینا برداشته ببین چقدر بوده. قبلا بازی بود خب بازی میکرد، الان برداشته یه چیز مالی داره، یعنی یه ارتباط مالی هم ضمن بازی بوده. بعد اینستاگرام با کالا اینا جوین شده پروتکلاشون، یعنی هم یه گروهی که تو کالاف درست میکنن ما به ازای همون گروه تو اینستاگرام شکل میگیره خودش و این دو تا گروه ها با هم ارتباط داره. خیلی عجیب بود، من خودم خیلی با اینکه رشته تخصصمون نبوده ولی خیلی اهلش نیستم، مثل این خیلی قلص نیست ولی با اطلاع. بعد بچه ها مثلا تو کالاف بازی میکنن، بعد تحلیل بازی و تو کردی و نکردی اینا میاد تو اینستاگرام که چرا این کارو کردی، مثلا نباید این کارو میکردی، مثلا این میاد خیلی اینا چیزه. یعنی نظام ارتباطی. و آخرین مطلبی هم که اینجا یه دو تا مطلب آخری که سریع، یکی بحثی که غربی ها میگن پایان کامیونیکیشن و آغاز کانکشن، یعنی میگن قبلا میگفتن ارتباط، امروز میگن اتصال. یعنی چی؟ یعنی برخطی دائم، یعنی شما تا یه موقعی کامیونیکیشن دو ساعت تو روز میذاری کنار، اما یه موقع نه تو ولی تو این فضایی، یعنی دیگه کامیونیکیشن ابزار کامیونیکیشن نیست، بستر کانکشن، یعنی نه ابزار بستر کامیونیکیشن نیست و کانکشن. یه کتابی هم ترجمه شده فرهنگ اتصال، یکی از مهمترین کتاب ها تو این حوزه، ترجمه خوبم شده، انقدر هم نیاز بود که پی دی افش رو دادم بیرون، حالا خواستم بزرگوار من ترجمه کنم، فرهنگ اتصال، یعنی غربی ها نوشتن ترجمه. و آخرین مطلب تو قسمت بنیان تحول بحث اینه که توانمندسازیه، به قول خودشون میگن ایمپاورمنت اتفاق افتاده. ببینید قبلنا توی یه جای کردستان یه اتفاق میفتد، کس خبره امروز فیلم گرفته میشه میاد بالا، یعنی او یه آدمی یه جایی بود اصلا وایس نداشت، به قول خود غزه الان وایس پیدا کرده، یعنی الان وقتی این بخش خصوصی رو بر روی بستر فضای مجازی میاد، بخش مدنی رو بسته فجر مجموعه کاربری میده، اینا قدرت دارن، یه میتونن مداخله بکنن، میتونن نظرشو بگن، میتونن برای حاکمیت مشکل ایجاد بکنن. اصطلاحا میگن وقتی بخش خصوصی از فضای واقعی اومد تو فضای مجازی، حاکمیت گریزتر شده، بیشتر میتونه از زیر بار قواعد حاکمیت در بره. ویژگی فضای مجازی اینه که به کاربرا، به مردم وایس داده، قدرت داده، امکان نقش آفرینی داده. یکی یه جایی بود، الان میگه توی خونه داشته کاری انجام میده، الان یه صفحه تو اینستاگرام میزنه، کسب و کار رو انداخته، میفروشه مثلا. بعد خدمتتون عرض شد که الان مثلا الان تمام بازارهایی که تو قشم و کیش هست، بازارشون اصلا تو اینستاگرامه، چون الان کسی پاش نمیپونه میره به قشم و کیش، ما آمارش رو همه رو اونجا میخرن و میفروشن. یا اون آقا فروشنده مثلا لباس تو چی، کی اونو میشناخت؟ امروز دیگه شناخته شده، یعنی ایمپاورمنت شد و قدرت ایجاد کرد. خدمتتون عرض شد که این حالا قسمت بنیانای تعبد رو بحث طولانی هم شد، یه نفس هم شد شرمند شد. در خدمت آقای خیلی شد، در خدمت اساسی شد، در خدمت آقای
برنامه که داشتیم که یه بودیم که به این بحث پرونده هشتون همون بدن که در مورد بحث مالی که پس بگیرد و مثلا دادیمونتری هست. ولی خب الان این ادامه در مورد که شما مونده پس موضوع بود اصلی این تزمه دیگه مونده، ما حالا هم میتونیم یه بودی که به اونجا بزنیم. این یه مقداری سعی کردیم در مورد تو این بحث مالکیت داده سویه های فرقی و امتداد فرقی و مقداری مشخص بود. اینجا خب اصل مسئله مشخص شده که در واقع فایل رنگی که خدمتون هست اصل مباحث هست که مقدارش هم مونده. حالا هم میتونیم با تصمیم خود اگه میخواید همین ادامه پیدا بکنه، ما همینو فعلا که تصویر کلیه ساخته بشه، الان هم وقتی میخواید خب چهار رو نام شده. اگر که احساس کنید مثلا ما بتونیم دور جلسات رو بذاریم برای هفته های آینده، حالا که من وضعیت تحریم محرم و اینکه چطور هست میخواستیم حتما این جلسه رو بذاریم که شروعی بشه، چون خود محرم و اینه کار عقب میکنه، ما اینو ادامه بیم. یا مثلا چون الان بخیر اون نقطه خواهدی که عموم اطلاعی شما هم بس موضوعات اصلی افتر فرزنده که تو بودم خودش یه یک ساعت سی همون بخواهم. حالا تصویب خودتون اگر که ما بتونیم رو تشکیل جلسه بدیم ادامه ارائه رو بذاریم برای جلسه آینده و بعد ورود کنیم در واقع طرف پرونده مالکیت داده، این پرونده در واقع هشتم که داروهای شخصی در شبکه ملی اطلاعات هست و کاغذ سیاسفی کنیم گرفته شده، اون در واقع عملا پرونده روی میز ما هست که الان قراره انجام بشه و در واقع ارتباط به هم بحث داده ها که اتمنی برانه برده بود، اونم در واقع اگه بشه مثلا این مطالعه بشه در حواسش خیلی این فضایی که الان در واقع آسیب مطرح کردن خیلی اون رو روشن کرد، ما چجوری میتونیم در واقع سویه های گفتیشون مطرح بشه. الان مثلا بحث خرید و فروش داده و اینها که شما مطرح کردید به دغدغه اصلی ما توی پرونده هشتم دقیقا الان تصرفات مالکانه رو بحث داده، ما اینو میخوایم وضعیتش رو به لحاظ فقهی مشخص بکنیم. خب این اگه بشه مثلا یه مطالعه رو بریم بشه که ما جلسه آینده رو خب خیلی از عزیزان من قبلا موقعی که چند ماه پیش درمانده بود در جریان هستم، دو سه دیگه از اساتیدم بودن که اونا تشکیل بودن، اونا در ذهن آینده رو استفاده دیگه از عزیزان هم گفتن نمیدونم این اصلا مشکل خودم نشود بیان، ولی در جریان پرونده هشتم ما که بس دارای شخصی افراد در شبکه ملی اطلاعات عزیزان در جریان هست. من الان پیشنهاد می‌کنم که اگر که در واقع فضای تبلیغ باز نمی‌دونم چرا در اساس مهمم در واقع محدودیت‌های وقتی چطور هست، ما بدونم دو جلسه بعدی رو بزن که همین ارائه به اتمام برسه، چون الان وقت تموم شد، هم ارائه به اتمام برسه و هم ورود کنیم تو اون پرونده. یعنی ما می‌خواستیم ببینیم تصویر کامل بشه، حالا با یه سری از فایل‌های تکنیکی اینا در واقع ما سعی کنیم در اختیار بذاریم مطالعه بشه، هم راجع به کلیت اینها چند تا مقاله و کتاب اینها در واقع جمع‌آوریش رو تو سایت ما درآوردیم، اینا هم هستن که ما در اختیار بذاریم اینا مطالعه بشه دیگه نیاز به جلسه هم نباشه. ما سریع ورود کنیم توی این پرونده که در واقع خود این پرونده فضا همینطوری بود، همین مشارکتی که میخوان انجام بشه، بحث موضوعی شناسی شد، مرکز رشد و در واقع آفریقا زحمت بکشن، ما دیگه اینجا بحث فکری و موضوعی شناسی شد، پی بگیریم و ببریم جلو. حالا دیگه خودتون بفهمید، من به نظرم حالا اگه بتونیم موضوع بذاریم جلسه بعدی رو همین ارائه به پایان رسیدن ها بروز کنیم خیلی خوبه. بازم دارم محدودیت
زود قبلی رو تشکیل کنیم
بکنیم
بکنیم یا دهه من دیگه نیستم، ولی دوستان بیان بعید میدونم باشه.
حالا همین من میگم ما این کاری کنیم آفرین. ما بیایم اون یه سری فایل‌های تکمیلی رو مال گروه هم تشکیل میدیم، گروه هم تشکیل دادیم. در واقع علیزان که از قبل ما هم دید کرده بودن، ما یک گروه در واقع هم حسن فضا مجازی تشکیل میدیم، یه سری فایل‌های تکمیلی اونجا بذاریم که در واقع مکمل همین در واقع ارائه باشه که همون فایلش اونا مطالعه بشه و یه تمرکز هم روی پرونده هشتم بشه که ما بعد از در واقع بلا فاصله جلسه رو بذاریم و دیگه ورود کنیم به مسئله. حالا شما دردید الان هم اگه به نظرتون میشه حالا در حد چند دقیقه ما در واقع استفاده کنم از منظرتون مطابقی هست کنم
خواهی کنم
ما هر سوالات تشخیص می نوشتیم ولی خود همون پرونده هم الان
دو جلسه ارائه دیگه هنوز هست بعدش با رو روند بحث
کنیم. بله بله روند که آره اینا رو اونم هم حالا بیرون از جلسه میتونیم صحبت کنیم که در واقع چی جوری باشه اونها به همین که در واقع اینکه مثلا کارگروه با چه کیفیتی شکل بگیره، مثلا حالا اگه دبیر انتخاب بکنیم به تقسیم وظیفه اینا رو ما بیرون از جلسه میتونیم انجام بدیم ولی خود موضوع جلسه آینده به نظرم ادامه ارائه
آنلاین چطوره؟ فضای مجازی هست
سوال. حالا من به نظر محرم همه سر این شلوغه شد مثلا تشکیل جلسه نشه بدیم نمیگن چیزن ولی ما مثلا این مطالعه رو حتی اقل داشته باشیم فایلا رو تو اون گروه ما بذاریم گروه توی بیشتر شده بعد دیگه بذاریم برای تا سرسرا و با تمرکز دیگه روی این پرونده یعنی ما عملا توی این نظام در واقع مسئله که مطرح شده توی این فایل رنگی یه بخشش بحث داده برجسته شده ما دیگه بریم توی اون که در واقع بحث بیشتر هم اینجا بحث تصرفات مالکانه مطرحه که ما در واقع وضعیت فقهی داده رو مشخص کنیم خب بریم حالا بحث تصرفات مالکانه با کیه و تبعاتش چیه حالا چه پلتفرم ها چه دولت الکترونیک چه داده های افراد حقیقی اینها در واقع توی این بحث های مختلف چیزی میشه ان شاء الله ادامه بدیم حالا اگر شما
من یه پیشنهادی بدم خیلی قابل استفاده کردم من به نظرم برای جلسه بعد برای اینکه کار ترجیح بداره شما کنید مسائل اصلی این قسمت که ما کار اصلی نیست سوالات شما کنید مسائل اصلی و سوالات یکیه نهایتا شما این مقداری جنبه ترفیه دادید یه سری منابع و عددهی که میشه بهش بردارید کرد مثلا اونجا ارجاع دادید که آقا مالکیت داده با توجه به مثلا عدله مالکیت چی؟ اون قسمت متمرکز بشیم مطالبی که عنوان مقدمه یا پیشفرض یا نمیدونم فرضیه ظهوری نیاز تو بحثای قبلی رو شما دید مسائل بفرمایید
اینطوری پرونده
اگر الان دو سه صفحه مونده شما اگر بخواید جلسه بعدم همینا رو دو سه صفحه بگید بعد خصوصا اونجا بحثای بحثدار غیر فقهیه یعنی بحثای خوبیه اطلاعات خیلی خوبیه مون تا اون جنبه فقهیش خیلی پررنگ نیست ولی وقتی بریم تو مسائل مثلا حقوق مادی و معنوی کاربر این کاملا یه مسئله است حالا زیر این شما میتونید ساختار حقوقی کشور رو هم بفرمایید که مربوط به مثلا حقوق معنوی کاربر یا مثلا سوالات حکم وارد کردن اطلاعات شخصی افراد در بسترهای مختلف زیر این پلتفرم رو برای ما توضیح بدید من پیشنهادم برای اینکه یه جلسه ای تمام بشه اینه که بریم تو مسائل و سوالات همونجا هم اساتید بحث میکنن سوالاتی هم که شما دادید خارج از اینا نیست اونی که من نگاه کردم
بله
دیگه
همون بحث داده رو باز کردیم
بله دیگه همونه بعد اونجا مسائل هم برای ما مشخص میشه میتونیم بعدش ورود پیدا کنیم بله اگر ایشون بخواد طبق این تیبله به نظرم دو جلسه دیگه طول میکشه یه جلسه دیگه هم باید بذاریم سوالات رو بررسی بکنیم سه جلسه یعنی دو ماه دیگه
بله
فرق. این پیشنهاد من. حالا من میگم عرضم همین بود که برای اینکه این بحث مقدماتی رو پوشش بدیم توی اون فایلای تکمیلی که تو گروه میفرستیم اینو مطالعه بشه. یعنی آقا این دو سه مقاله دیده شده دیگه مسئله روشنه. توی بحث کلیت من مثلا دو سه مقاله هم که حساس دادن همون در واقع کلیت مباحث مشخص می‌کنه. یعنی این بحث تکمیلی و مقدماتی طی بشه دیگه بریم تو سوال. حالا سوال هر چی است در واقع احتیاج داشتیم بریم برگردیم عقب بازش کنیم. در اصل اون حقوق فلان کشور رو تو این جمع بردیم.
من با پیشنهاد آقا موافقم. بعضی جلسه که مجازی هم می‌کنیم معمولاش برای شما هم کمتره، حضورش برای ما راحت‌تره. فکر می‌کنم
آقا چون گفتیم ما اصلا بذاریم برای حضوری. اگه نشود و دیدیم کار داره چیز میشه بستر مجازی هم فراهم کنیم. مثلا بعضی ممکنه مثلا بخواه مجازی شرکت بکنه ولی چون این حضوریه این مباحثات شکل میگیره
داره دهه رو میفرمایی
تو دهه
رو حالا تو دهه من فکر کنم مجازیش هم شاید نشه حالا نمیدونم تو دهه همه درگیرن هم.
چون بیان آسید خب بالاخره یه بیان شیواییه مقاله خوب خوبه میخونه آدم به پرسال اینا رو میبینه ولی خب بیان خیلی چی خوبه
بله بله حالا نمیدونم اگه میخواید یه جلسه مجازی مثلا ادامه ارائه هستاتی بذاریم
نظر یه وقت مشترک تو تبلیغ مشترک تقریبا آقای مشغول مثلا میشه یه وقت مشترک یه ساعت دو ساعت پیدا کرد
حالا اجالتا مثلا همین هفته آینده که مثلا روز روز اول محرم دوشنبه سه شنبه مثلا یه صبح اینا مثلا یه جلسه مجازی بذاریم میشه من ازتون اما عزیزان میتونم
دوشنبه رو جلسه خاص بده به مثال
آره دیگه مثلا یه هفته فاصله باشه از الان
فاصله
که جان
فاصله کمتر باشه که بهتر
بله آره هم
دوشنبه مثلا نه صبح
خودم مشکل داشتم
خودم مشکل
داشتم
دوشنبه مشکل
داشتم نه تا قبل از دوشنبه رو دوشنبه هست برای همین گفتن دوشنبه دوشنبه ولی دوشنبه دوشنبه
موافقون جلوس کنن که
آره موافقون جلوس کنن آره بشه آره ما دوشنبه سو جلسه مجازی شده میذاریم من تو گروه هم شالله عزیزم که نیستن رو عوض میکنم بعد هم در واقع فایل های چیز میذاریم تکلیف میذاریم همیشه دوشنبه سو ما مثلا ساعت دو ساعت قبل از اون تو به مثلا ساعت 11 تا مثلا خوب شلا بذاریم ادامه ارائه شما تو هم در رو باشه و بعد دیگه جلسه بعد از تاسو جون دیگه متمرکز بشیم روی همین بحث
بعد اینو بود
بعد نکته
آره چی چی جوری
آن راست این مسئله مهمه
دیگه همه عزیزان
شماره کارت می‌زنید
نه دیگه نهارا رو که خانواده درست کرده تو چیز بذاره تو تصویر ما ببینی چی
کاربرد عینیه فضای مجازی
رو بعد اونجا تو پلتفرم بدین اینو سفارش بده
خانواده آره بله دسترسی هم که موجوده مانع نمیشه
فقط پول فضای مجازی راحت سنده
راحت
شما در آقا من سلام علیکم 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 س